سلام دارم به شما دوستان عزیز، خوش آمدید به 45 برنامه آخر هفته با اجرای ویژن فرهودی در لندن و روح الله زم در پاریس. امیدواریم هفته خوبی رو گذرونده اید و حال و احوالتون خوبه. آخر هفته با نگاهی دقیق و موشکافانه به تحولات مهم کشور بدون خط قرمز از دید دو نسل و بدون جانبداری از هیچ دسته و گروهی، صرفاً با تأکید بر منافع ملی ایران، توسط شبکه رسانه‌ای بیان در فضای مجازی از جمله در لایو بیان و لایو آمد نیوز پخش میشه. دوستان، اینکه ما میگوییم لایو بیان و آمد نیوز، لزوماً منظورمون این نیست که برنامه الان داره به صورت زنده پخش میشه. برنامه آخر هفته روز پنجشنبه ضبط و تدوین میشه و روز جمعه رأس ساعت 2 بعد از ظهر ایران در فضای مجازی پخش میشه. سلام روح الله، چطوری؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیزمون. تسلیت میگم این ایام عزاداری امام حسین رو و امیدوارم که ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید.
خب قرار بود که تو در سفر باشی این هفته، چی شد روح الله؟
آره، من یه ذره برنامه سفرم جابجا شد ولی انشالله داره انجام میشه.
بله، بسیار هم خوب. طبق معمول نگاهی داریم به برخی کامنت های شما که بعد از برنامه هفته پیش به دستمون رسیده. دوستان توجه داشته باشید که کامنت هایی که با فحش و ناسزا همراه باشه در برنامه بازتاب نخواهد یافت. مخاطبی با نام اختصار بی دی نوشته سلام و خسته نباشین خدمت عزیزان زحمتکش. در قسمت توضیحات که منظورشون توضیحات برنامه هفته اخیره نوشتین که جزئیات دستگیری 8 از اعضای سپاه، اما تو برنامه حرفی نزدین دربارش. لطفاً برنامه خوبتون رو خلاصه نکنید به خاطر زمان. با تشکر. رولا، تو در لحظات پایانی برنامه 44 برنامه هفته پیش توضیح مختصری در مورد دستگیری 8 از اعضای سپاه دادی. آیا اطلاعات تکمیلی بیشتری در این مورد داری؟ آیا هنوز در حبس هستن اینا؟
بله، اینا در حبس هستن، البته گم شدن دیگه. یعنی وقتی حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت میکنه یا حفاظت ناجا، اینا رو دیگه کسی خبردار نمیشه که چه اتفاقی براشون میفته. خیلی ها هستن که از سالها قبل مثلا با اتهاماتی بیشتر جاسوسی تو سپاه، اینها الان زندان هستن، زندان 59 هستن، زندان حفاظت هستن و کسی هم ازشون خبردار نمیشه. بعضا خانواده هاشون رو نابود میکنن و خودشون هم در نهایت سرشون رو میکنن زیر آب و میکشن. مثلا به طور مشخص الان اون متهمین همکاری با اسرائیل برای انفجار پادگانی بود که توی کرج بود که حسن تهرانی مقدم اونجا کشته شد.
بله.
و آقای خامنه‌ای قرار بود بره اونجا که صبح تیم حفاظتش نمیذاره که بره، مطلع میشه. اونها مثلا هنوز توی بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه هستن و معلوم نیست حالا چه بلایی سرشون میاد و اینا. اما اینا هم همینجوریه دیگه، میرن هی بازداشت میکنن هی میگیرن، حالا تا برن واسه تفهیم اتهام و بازجویا و شکنجه های خیلی سخت میکنن توی حفاظت اطلاعات ناجا و سپاه و اینا. دیگه هیچ کس ازشون خبری نداره.
ممنوع ملاقات هم هستن با خانواده‌هاشون، هیچکونی
اصلا ممنوع زندگی میشن دیگه اونجا. یعنی اصلا خیلی وحشتناکه. یعنی آدمایی که اومدن بیرون تعریف میکنن از شکنجه هایی که انجام شده و اینا، خیلی بدترین روزهای زندگیشون بوده.
میگفتن اون موقع ها که اینها طرق مختلف شکنجه رو از کره شمالی و چینی ها آموختن.
این روش های شکنجهی که تعریف میکنن و اینا واقعا روش های خیلی بدی هستش. حالا من الان حالا جزئیاتش رو زیاد باید بپرسم اگه بخواییم مثل برنامه بعد بگم، اما چیزایی که تعریف میکنن خیلی شکنجه های خیلی بدی میکنن که من تا حالا نشنیده بودم این مدل شکنجه ها رو که این آدم ها رو میکنن. یعنی توی حالا این همه زندانی میان صحبت میکنن راجع به شکنجه هاشون، اینا مدل های منحصر به فردی دارن.
زیبا زیبایی نوشته: سلام جناب فرهودی و آقای زم، من یه پیشنهاد دارم که شاید کمکی کند به سقوط این رژیم آخوندی. اگه خاطرتون باشه اوایل انقلاب 57 سرودهای زیادی توسط هنرمندان ایرانی سروده میشد که خون مردم رو به جوش می آورد. اگه میشه از همین شبکه به تمام هنرمندان داخل و خارج بفرمایید که از این نوع سرودهای میهنی بر ضد حکومت بسازند. شاید از این طریق دوباره مردم به خروش بیان و به خیابانها بریزند. به خدا این گونه اشعار حماسی خیلی میتونه تأثیر پذیر باشه. با تشکر از شما. خب امیدواریم پیشنهاد شما دوست عزیز رو هنرمندان داخل و خارج شنیده باشند و به اون عمل بکنند. اشاره کردید به خروش مردم، به تهیج شدن مردم برای سرازیر شدن به خیابانها و اعتراض به حکومت. اتفاقا چند روز پیش یک فایل صوتی دریافت کردم از یک خانم ساکن تهران که در اون به پرسش من در این زمینه که چطور با این همه مشکلات معیشتی مردم سکوت کردند و تحرک چندانی از اونها برای مبارزه با نظام مشاهده نمیشه، چنین پاسخ داد:
ببین اینجا نیستی، نمیدونی چجوریه. ما 3 قشر داریم در اصل. یه قشری که همچنان طرفدار دولت جمهوری اسلامی هن و میگن این بلا رو امریکا داره سر ما میاره. یه قشر دیگه ای داریم که قشر مرفه جامعه هن، اصلا این خیالشون نیست چه اتفاقی میفته. دسته سوم هم داریم که آدم های نرمالی میشن. باز توی اون دسته سوم هم میشن 2، یه سرشون واقعا آدم های ترسوی هن و براشون مهم اینه که زنده باشن و زندگی بکنن، چون اینجا سری پلیس میاد و میگیره تا میبره. سری دیگه شون هم میگن که هر بقیه مردم چیکار میکنن، ما هم همون کارو میکنیم. 70 میلیون آدم زندگی میکنه تو این کشور. این مردمی که من میبینم بیرون بریز نیستن آقا جون، مگه اینکه از بیرون یه تکونی بخوره. مملکت همه میترسن، همه تو ترس اینن که وای پولمون اینجوری میشه، خونمون اونجوری میشه. بعضی جالبی نیست.
خب شنیدیم دیگه، میگوید که این مردمی که من میبینم بیرون بریز نیستن مگر اینکه از بیرون تکونی بخوره. رولا فکر میکنی چی میتونه مردم رو تکون بده و اینکه اینا سرازیر بشن به خیابانها برای مبارزه با حکومت؟
والا چیزی که من دیدم، یعنی تحلیل خودم اینه که تو جلسه قبلم گفتم تا آتیش به خیمه های خودمون نیفته، به خیمه همسایه بی اهمیتیم و تا اون همبستگی ملی به وجود نیاد، تا کسی احساس نکنه که اون کردی که داره مبارزه میکنه مال فرزند خودمونه، از اقوام خودمونه، تا اون ترکی که داره مبارزه میکنه، اهوازی که داره مبارزه میکنه، اینها فرزندان ایران هستن و برای ایران دارن مبارزه میکنن، و تا اون حس همزاد پنداری یا حمایت به وجود نیاد طبیعتاً اتفاقی نمیفته. تا آتیش به خیمه خودمون نیفته ساکتیم و این اصلا حس خوبی نیست و باید اون حس همبستگی به وجود بیاد تو مردم.
یه حالت ناامیدی میگوین در میان مردم وجود داره و یک حالت ترسی دارن که مگر اگر بیان تو خیابون ممکنه به دست نیروهای رژیم بیفتن، و همون صحبتهایی که الان داشتیم میکردیم راجع به شکنجه و اینکه چقدر اذیت میکنن در زندان ها. میگویند یکی از دلایل اصلی که نمیان تو خیابون همین ترس از این زندان و شکنجه نیروهای سرکوبه.
ترس از خیلی چیزا هستش. اون حس ناامیدی درسته، یه حس نگاه به بیرون الان وجود داره که اون بعد عوض بشه، یعنی اینکه الان خب دولت ترامپ هست نه خب قراره بیاد ما رو آزاد بکنه. خب کسی نمیاد ما رو آزاد بکنه، این مردم هم که خودشون باید تصمیم بگیرن که خودشون رو آزاد بکنن. و حالا خود ترامپ هم که الان پاش رو هواست و اصلا معلوم نیست سر کار بمونه یا نه، این کسایی که هستن احتمال خیلی زیادی رو میدن که از کار برکنار بشه. البته جانشینش خیلی بدتر از خودش مایک پنس که اون بیاد خیلی قوی تر از ترامپ میتونه عمل بکنه. اما خب در نهایت همه اینها هست دیگه، اون سرکوب های متعددی که انجام میشه و مردم میان تو خیابون دست خالی هستند و خب بالاخره چند بار اومدن سرکوب شدن، چند بار اومدن شکنجه شدن، آزار دیدن. اینها در مجموع عواملیه که دست به دست هم میده. رسانه‌های جمهوری اسلامی، افرادی که صادراتی دارن تو خارج و خارج از کشور، تو با داخل وصلن و این حس ناامیدی رو تلقین میکنن به مردم، حس ناپایداری و عدم امنیت بعد از جمهوری اسلامی، اینها همه تو ناخودآگاه مردم طبیعتاً تأثیر داره. یه زنجیره‌ایه که باعث میشه که فعلا حالا دوران سکوت باشه و مردم حالا به طریق دیگه مبارزشون رو پیگیری بکنن.
بله، اشاره کردی به ترامپ و آقای پنس. دیدم آقای برایان هوک رئیس گروه اقدام ایران گفته که به دنبال امضای پیمانی با ایران هستیم که هم برنامه هسته‌ای و هم برنامه موشکی رو در بر بگیره و دنبال یک عهدنامه هستیم و نه یک توافق بین دو دولت مثل اون برجام که بین دولت آمریکا و دولت ایران و چهار دولت دیگه حاصل شد. میدونی اگه عهدنامه باشه، حالت تریتی باشه، به سنای آمریکا خواهد رفت و اونجا تصویب بشه، دیگه رئیس جمهور بعدی نمیتونه بیاد و بزنه زیرش، مثل کاری که آقای ترامپ با برجام آقای اوباما انجام داده.
آفرین. که برجامو زدن زیرش به خاطر اینکه اوباما زرنگی کرده بود و این رو نبرده بود توی سنا تصویب بکنه رئیس جمهور بعد. یعنی اون توافقنامه فقط تا دولت اوباما معتبر بود، رئیس جمهور بعدی میتونه بزنه زیرش چون تصویب سنا رو نداشت.
کامران امیدی نوشته: با سلام و درود خدمت شما آقای فرهودی عزیز و آقای زم محترم. ضمن خسته نباشید و خدا قوت به شما عزیزان، از صمیم قلب از زحماتتون سپاسگزاری میکنم و از اینکه همانند برنامه قبلیتون با برنامه و پرقدرت ظاهر میشید خیلی خیلی خوشحالم. ازتون خواهش میکنم که در مورد لزوم متحد شدن همه اقوام و مردم ایران برای به دست آوردن آزادی از دست رفتمون بیشتر تاکید کنید. به خدا این مردم و کشور از همه بیشتر محتاج به اتحادند، نه چیز دیگه. دوست گرامی، کاملا با شما هم عقیده ایم و در هر برنامه هم بر لزوم اتحاد همه اقوام ایران، از کرد و بلوچ گرفته تا خوزستانی و آذربایجانی و فارس و بقیه اقوام تاکید میکنیم.
مسئله اینه که این اتحاد با حرف به وجود نمیاد آقای فرهودی. این اقوام ما باید قبول بکنیم که کردها، اهوازیها، بختیاریها و ترکها، اینا از سالها قبل برای حق خودشون دارن می جنگن. اگر ترک ها با انقلاب 57 همراه شدن، به این دلیل بود که بهشون وعده داده بودن شما به حق خودتون می رسین در جمهوری اسلامی. اگر کرد ها همراه شدن، اگر تاریخ مراجعه بکنین، بیانیه ی حمایت کرد ها از انقلاب اسلامی رو بخواید مراجعه بکنید، نگاه بکنید، می بینید کرد ها به هوای به وعده رسیدن به حق خودشون، به آزادی خودشون اومدن، با انقلاب 57 همراه شدن. اما الان میبینیم که اپوزیسیون برای موشک پرانی سپاه به مقر حزب دموکرات کردستان و اعدام سه جوان کرد که بیگناه هم بودن بر اساس عقاریر و شواهد متعددی که وجود داره، هسته اصلی اپوزیسیون سکوت میکنه چون نمیدونه باید چجوری دل کردستان رو به دست بیاره، نمیدونه چجوری باید دل آذربایجان رو به دست بیاره. این اتحاد تو حرف نیست، این که ما بگیم همه اقوام با هم متحد بشین، بود دو این برین جمهوری اسلامی رو بزنیم تا ما برگردیم بیایم بشینیم اونجا، باز همون آش و همون کاسه و باید نشست با اینا حرف زد، باید اینا رو آورد پای میز. اینها حقوقشون رو میخوان، اینها حقشون رو میخوان، چیز اضافی نمیخوان. اینها همون چیزی رو میخوان که فارسه داره، همون چیزی رو میخوان که مثلا فردی تو قم داره، میخواد بشینه با زبان مادریش میخواد حرف بزنه، میخواد استاندارش رو خودش انتخاب بکنه، میخواد نمایندش رو خودش انتخاب بکنه، میخواد حالا 10 تا چیز دیگه میخوان. اینا رو بعد نشست باشون حرف زد، آورد پای میز. باید حکومت بعدی باید تکلیف این چیزا رو معلوم بکنه. تا معلوم نشه، نه آذربایجان میاد پای کار، نه کردستان میاد پای کار، نه اهواز میاد پای کار، نه بختیاری میاد پای کار. اینا هیچ کدوم نمیان پای کار چون نمیدونن حکومت بعدی چی قراره برسه دستشون.
باید یک گرد همایی مثلا برگزار بشه با شرکت نمایندگان همه اقوام و این صحبتی که شما میکنید کاملا متینه و تاکید بشه بر اینکه حقوقشون رعایت خواهد شد در حکومت بعدی. من معتقدم که حتی باید تاکید بر اتحاد گروه‌های مختلف با گرایش‌های متفاوت سیاسی هم باشه. رولا به یاد داشته باشین که در جریان انقلاب 57 هم خمینی از عبارت وحدت کلمه استفاده میکرد که منظورش همین اتحاد بود و در واقع با همون وحدت کلمه بود که همه گروه های سیاسی رفتن زیر یک پرچم. البته خب شوربختانه این پرچم در دست یک شخص فریبکار و دروغگو جای گرفت.
ببین من دو تا کامنت بذارم رو حرفات، ببخشید دو تا کامنت بذارم. یکی این که خیلی ها معنی اتحاد رو اشتباه گرفتن، یعنی میگن بیاین اتحاد کنیم زیر پرچم فلانی ما بزنیم بتره کنیم، بعدش هم بیاین بشینیم و هیچی آش همون کاسو، یعنی این فرد بره یه فرد دیگه بیاره. این اتحاد یعنی همه با هم، نه همه با من. همه باید با هم متحد بشن، همه باید با هم ائتلاف بکنن زیر یک کلمه، زیر یک فرم، زیر یک پلتفرم. اینکه ما میگیم مثلا از یک جریانی به اسم جریان سوم داریم حمایت میکنیم، بحث علمی حکومتداری داریم میکنیم، اینه که میگیم که تجزیه طلبه چرا میخواد تجزیه طلب بشه؟ چرا اصلا داره میگه من میخوام از ایران جدا بشم؟ چون از زندگیش در یک پرچمی، زیر یک پرچمی به اسم ایران و در سرزمینی به اسم ایران لذت نمیبره. شما باید بیای حق و حقوق این رو بدی، اگر ندی ایران تجزیه میشه. ما داریم میگیم جریان سوم اگر میخواد کشور رشد بکنه باید یک توسعه متوازن باشه تو کشور، نه که تهران رشد بکنه، کرج رشد بکنه، قم رشد بکنه، مثلا اصفهان رشد بکنه، اما سیستان بلوچستان مردم دارن تو زاغه زندگی میکنن.
خب اینو که
حکومت غیر متمرکز باید باشه،
اینو که همه نواحی بتونن رشد، همه قسمت های مملکت باید با هم رشد بکنن. در مورد این جریان سوم من نمیخوام الان بهش زیاد بپردازیم. این جریان سوم مسئله بحث انگیزی شده، رولا خودت میدونی در فضای مجازی هم خیلی در موردش صحبت شده و حتما در آینده بسیار نزدیک یک برنامه خواهیم داشت، من و شما و آقای جلالی تهرانی اگر اشتباه نکنم، در مورد این جریان سوم به تفصیل صحبت خواهیم کرد و سوالات مخاطبین عزیزم مطرح خواهیم کرد. محمد ابو طالبی نوشته: جناب فرهودی، تنها اعدام 3 زندانی کرد توسط حکومت نبوده، بلکه 3 زندانی در زندان زاهدان به انگیزه انتقام از فعالیت بلوچ‌ها هم اعدام شدند و 2 نفر از اعضای بازداشتی حزب دموکرات، 2 جوان نیز که در زندان بودند اعدام شدند. لطفاً همه را بیان کنید، نه فقط بخشی را. زانیار و لقمان و رامین ناجوان مردانه کشته شدند، اما این 5 نفر کسی را نداشتند از آنها در مجامع بین المللی حرفی بزنند.
نه کسی را داشتند آقای فرهودی. مشکل اقوام بلوچ این هستش که با رسانه هایی که فراگیر هستند کمتر ارتباط میگیرند. نمایندگانی دارن بیرون خارج از کشور که اینا دنبال خودنمایی ان، حالا اسم نمیبریم، دنبال مطرح کردن خودشه. یعنی طرف نه به اسم نماینده بلوچ اومده بیرون و فلان جا رو به اسم بلوچ تأسیس کرده و باید بیاد راجع به مسائل بلوچستان با رسانه ها ارتباط بگیره و مسائل بلوچستان رو مکرر به اطلاع رسانه ها برسونه. منتها طرف به فکر اینه که آقای خاتمی الان چه اتفاقی افتاده براش، اون یکی تو حکومت چه اتفاقی، خودشو کارشناس کل مسائل ایران میدونه. ببین مسئله اصلی بلوچستان اینه الان که من همینجا درخواست میکنم از فعالان رسانه‌ای بلوچستان که ما الان با صحاب ارتباط گرفتیم و داریم اخبار بلوچستان رو داریم بیشتر منعکس میکنیم که دیده بشه، اما باید اینا به طور مستمر با ما یک نماینده معرفی بکنن که ما بتونیم بلوچستان رو بیاریم رو و بتونیم از حقوقشون به طور متمرکز دفاع بکنیم، همونطوری که با کردستان داریم این کارو میکنیم و داریم اخبارشون رو پررنگ.
خب شما این خبر اعدام این 3 بلوچ رو نداده بودین؟
ما زدیم، منتشر کردیم، منتها ولی از قبلش موقعی که اعدام شدن دیگه خبرش اومد اعدام شدن، یعنی انقدر مثل کردا نبودن که پررنگ بخوان با رسانه ها ارتباط داشته باشن و بخوان صدای این رو برسن. رامین حسین پناهی اگر صداش رسید، یک برادری داشت بیرون که برادرش متمرکز داشت رو اخبارش داشت کار میکرد و رو اخبار زانیار و لقمان داشت رو اینا کار میکرد، لحظه به لحظه اطلاع رسانی میکرد. اما خب فعالای بلوچ که بیرون دارن کار میکنن، خودشونو کارشناس همه ایران میدونن و دوست ندارن.
سوال دارم، آیا این رسوندن صدای این بی صدایان، این کسانی که الان در زندانهای جمهوری اسلامی هستن، صداشون خب خیلی خوبه به مجامع بین‌المللی رسیده بشه، ولی ظاهرا مقامات حکومت براشون اصلا مهم نیست که مثلا زانیار و لقمان و رامین مثلا صداشون رسیده، عفو بین‌الملل فرض کنید یک اعلامیه داده، کار خودش رو رفت انجام داده آقای خامنه‌ای، در حالی که از آقای خامنه‌ای خواسته بودند مدافعان حقوق بشر که جلوی این اعدام رو بگیره. فکر میکنم رولا اگر اینا یک بار بیان کوتاه بیان، وضعیت خودشون مثل که به هم میریزه. برای همین هم هست که هیچ وقت وقعی نمیذارن برای این درخواست های عفو و بخشودگی.
آره خب ببین، خب داری تصور میکنی که اینا قرار کارشون رو بکنن، تو سکوت کارشون رو بکنن یا نه تو جنجال کارشون رو بکنن. تو جنجال بکنن، حرف و مجامع بین المللی رو گوش نکنن، این تعهد، این فشار ایجاد میشه. یعنی الان همین الان پرونده نقض حقوق بشر ایران خیلی راحت اومده بالا، خیلی پررنگ شده و جزء یکی از موارد اصلی میشه که آمریکا بخواد حالا فردا مذاکره بکنه، خب میاد مذاکره میکنه. و مثلا خب قبلا توی شروط 12 گانه آمریکا شما می‌بینید یک بند حقوق بشر نبود حتی، اما توی سخنرانی آقای پومپئو توی جمع ایرانیان 12 به اضافه 1 شد، یعنی بحث حقوق بشر هم اضافه شد. خب اینا همه کمک میکنه که صدای نه. مردم ایران شنیده بشه. و شما می‌بینید الان جمهوری اسلامی چقدر از توییتر وحشت داره. ظریف فشار آورده به مدیر عامل توییتر اکانت‌های فیک رو ببندین، بی بی سی داره از اونور هندل میکنه، خبرنگاران بی بی سی دارن فشار میارن، دارن دفاع میکنن از این حرف و اینا. میبینی خب با یه هشتک و با یه فعالیتی که به نظر میرسه فعالیت خیلی کوچیکیه و مورد اهمیت هم نیست، اما میبینی که جمع این قطره ها یه دفعه یک دریایی درست میکنه که میخواد جمهوری اسلامی رو ببره، طوری که اینجوری میان اعتراض علنی میکنه.
بله، مارتیک میکائیلیان نوشته: جناب فرهودی، در این ماه محرم و صفر بدانید آبستن خونریزی های بسیاری خواهیم بود. بدنی سپاه سخت از این وضع فساد در دستگاه خسته شدند و اکثریت دلزده و خسته شدند. یگان صابرین سپاه به همراه لشکر 23 تکاور و تیپ 65 هوابرد ارتش منتظر هستند اگر جنگ شهری پیش آمد و اسلحه بر روی مردم اگر مزدوران کشیدن، این بچه ها به کمک مردم بیایند و با سرب داغ پاسخ بدن. این ماه به شدت وضع بحرانی خواهد بود و اکثریت پاسداران دنبال روی ولایت خامنه ای نخواهند بود، بلکه برای آب و خاک و مردم کشور سربازی و حفاظت خواهند کرد. چه اطلاعاتی از داخل داری در مورد این صحبت‌ها که محرم و سفر شاهد نارامی خواهیم بود؟ صحبت در مورد سپاه کردن.
ببین، اطلاعاتی که وجود داره، یعنی اعتقادی که من دارم با اعتقادی که بسیاری از افراد دارن تو داخل کشور، اینه که جمهوری اسلامی چون خودش همین روحانیت، چون خودش به واسطه محرم و سفر اومد و موج احساسات مردم سوار شد، احساسات مذهبی مردم، و تونست انقلاب 57 رو به ثمر برسونه، طوری که آقای خمینی بگه این محرم و سفر است که اسلام را زنده نگه داشتهش. حالا منظورش اون زمان ممکنه بیان از اسلام ماها باشه، ماها را زنده نگه داشته. به خاطر همین ما اومدیم روی همین نقطه ضعف جمهوری اسلامی دست گذاشتیم و فراخوان تظاهرات تاسوعا و عاشورا رو دادیم. خب ما 50-50 بودیم، نمیدونستیم که اصلا تظاهراتی برگزار میشه یا نه و هیچ درخواستی هم برای فراخوان نداشتیم از داخل. اما تست زدیم جامعه رو. ببین، فراخوانی که میدیم در حقیقت دو سر برده برای ما، یعنی اگر مردم بیان برده، هم برای مردم هم برای جریانات سیاسی برانداز خارج از کشور، و اگر مردم نیان بازم برده، چون اینا تمام نیروهاشون رو از 3 روز قبل آماده باش میزنن، اینا از کار زندگیشون میفتن تو پادگان ها، همیشه به حالت استندبای وجود دارن و هر لحظه باید بریزن خیابون، یک حالت بلا تکلیف چیز که خب دیدیم، بازم دیروزم فیلم اومد بیرون چندین فیلم اومد بیرون که فضای تهران فضای امنیتیه، نیروها همه هستن. اطلاعاتی که از کف خیابون من دارم اینه که خب سالهای قبل تو هر محله‌ای بالاخره یه هیئت تکیه بود، تو خیابون ابوسعید، تو خیابون مجیدیه، توی مثلا بازار تهران، تو هر جایی تکیه بود برای خودش. اما امسال این تکیه ها محدود شده به هیئت‌های کنترل شده، هیئت‌هایی که مال خود جمهوری اسلامیه و تکیه‌های کوچیکو همه رو جمع کردن به دلیلی که بتونن کنترل امنیتی بکنن. خب از 3-4 روز قبلا میدونستیم که اینا آماده باش زدن. دیشب یک گزارشی رسید از پلیس امنیت که امروز که روز عاشوراست نیروهاشون رو، زن و مرد رو مکلف کردن که برن تو میدون امام حسین و با دوربین ها شروع بکنن فیلم برداری کردن داخل مردم عادی و که بتونن، نمیدونن برای چی. اما خب این وحشت وجود داره، این وحشت مال فراخانه هست، وحشت مال این چیزاست که احساس میکنن که خودشون با این حربه اومدن روی کار. این راه مبارزه با جمهوری اسلامی، من تو یک کلمه به شما میگم، راه مبارزه با جمهوری اسلامی اینه که همرنگ خودش بشی. هیچ راه دیگری برای مبارزه با جمهوری اسلامی
وجود نداره. یعنی میفرمایید که همرنگ خودش یعنی مبارزه مسلحانه ها؟
نه که مبارزه مسلحانه. جمهوری اسلامی چجوری اومد رو اعتقادات مردم دست گذاشت؟ چجوری اومد مردم رو به صورت مذهبی قبل از انقلاب اومد سواری گرفت؟ چجوری تو این 40 سال حکومت کردن دین و سیاست رو با هم تلفیق کردن؟ شما تو قضیه سال 88 میبینی که اومدن چجوری 88 رو تونستن سرکوب بکنن. رفتن دوتا تکیه رو آتیش زدن، خودشون دوتا هیئت رو آتیش زدن، آوردن دوربین آوردن، وای پرچم امام حسین آتیش زدن و 4 روز بعد اومدن یه نهده یه شوی را انداختن و شروع کردن گفتن های مردم اینا ضد انقلابن، اینا بیان دین شما رو ازتون میگیرن. یه قضیه که سال 96 سرکوب شد به این دلیل بود که یک جریان خشونت طلب تو خارج از کشور غیر کارشناسی عمل کرد، حالا نمیگیم هماهنگ شده با داخل، غیر کارشناسی عمل کرد و اومد گفت برید زن و بچه‌شون رو بگیرین آتیش بزنین، 150 نفر رو می‌خوایم بکشیم، زن و بچه‌تون رو می‌کشیم. خب اینا همه رفت و عقیدتی سیاسی ها دادن به این آخوندا توی نمازها اینور اونور که ببینید ما هستیم، اگر باشیم زن و بچه شما امنیت داره، اگه نباشیم اینا بیان ببین مسجد آتیش میزنن، زن و بچه تون آتیش میزنن، خودتون آتیش میزنن، دارتون میزنن. این شد که همه ریختن اونجا گفتن آقا ما مخالفیم. درسته 70% کادرهای سپاه مخالفن با جمهوری اسلامی، با این ظلم مخالفن، با این غارت مخالفن، اما چه اتفاقی میفته؟ میگه خب من با این مخالفم، الان دارم زندگیمو میکنم، زن و بچه‌م هم داره زندگیشو میکنه، خب فردا اینا بیان که میخوان ما رو هم آتیش بزنن، منی که مخالفم هم میخوان آتیش بزنن، واسه چی بیان؟ میرم هر جوری هست میزنم سرکوبشون میکنم که حداقل زن و بچه من تو امان باشن. ببین این اتفاقات غیر کارشناسی میفته و فکر نمیکنن که دارن چیکار میکنن و مردم هم دلزده میشن تو داخل، تا یه قیامی انجام میشه سریع فلانی پرچمشو میاره بالا دارن منو صدا میزنن، اون یکی میاد توییت میزنه آی مردم بریزین تو خیابونا، مردم رو وصل میکنن به گروه هایی که اصلا مردم به این گروه ها کاری ندارن، مردم واسه آزادی خودشون دارن میجنگن، دارن اعتراض میکنن. این مصادره ها که انجام میشه بعد اون وقت کارو خراب.
من فکر میکنم در میان این حکومت حدود 2000-2500 نفر هستن که واقعا دستشون به خون آلوده است و در تمام کسافتکاری های این نظام دست داشتن و اون 2000-2500 نفر هستن که باید بترسن این حکومت عوض میشه. بقیه نیروها فکر نمی کنم ترسی باید به دل راه بدن، برای اینکه هر حکومتی بیاد، اگه حکومت در ضد دموکراتیک باشه فکر میکنم یک عفو عمومی هم اعلام بکنن و این نیروهای نظام فعلی نباید بترسن که اگه حکومت بعدی بیاد اونها رو میگیرن و خلاصه.
بله این حس باید تلقین بشه به مردم، بر گروه های سیاسی باید بیان این رو واضح بگن به مردم. کسی با 70% کادر ناراضی سپاه مشکلی نداره، بچه های سپاه فرزندان همین مردمن، فرزندان من و شما، خانواده من و شماست، چه فرقی داره؟ باید وایسن زندگیشون رو بکنن. ارتش همینطور، نیرو انتظامی همینطور، اینها باید تو سازندگی کشور دخیل باشن تو حکومت بعدی. حتی من معتقدم افرادی هم که دستشون به خون آلوده است دیگه حکم اعدام هم باید برچیده بشه. یک بار باید این مشکل رو توی ایران حل کنیم. ما اینقدر بیابون داریم توی کشور که در سایه بیکفایتی جمهوری اسلامی الان تبدیل، همه ایران داره تبدیل به بیابون میشه. اینا رو همه رو باید بفرستن اونجا با توی محدوده بگن تا آباد نکردین 20 سال اینجا باید باشین، اینجا رو آباد کنین. الان چین فیلم اومده قشنگ، چقدر قشنگ کویر رو دارن آباد میکنن، درختکاری دارن میکنن، کشورشون رو 70% کویر زدایی کردن. واسه چی بعد اعدام میشه؟ نیروی کار بعد بندازشون بره اونجا کار بکنه، ایران رو آباد بکنه.
نه به اعدام، نه به اعدام و نه به شلاق و نه به این روش های خلاصه قرون وسطایی برای سرکوب مردم. به سپاه اشاره کردیم، اشاره هم بکنم به اطلاعاتی که از یک منبع موثق در جنوب به دستمون رسیده در مورد علیرضا تنگسیری، فرمانده جدید نیروی دریایی سپاه، که اخیراً از سوی ولی فقیه به عنوان جانشین علی فدوی منصوب شده. این منبع میگه علت تغییر فرمانده نیروی دریایی سپاه این بود که خیلی دزدی کرد و گزارشش به ستاد مشترک رفت و در همون ستاد زیرابش رو زدند. برادر فدوی هم حدود 2 سال پیش در ماجرای قاچاق چند تن تریاک با کامیون رسوا شد و به قول منبع ما همشون به فه الف کاف رفتند. در مورد تنگسیری این منبع میگه وقتی ماهشر بود سالهای 78 توی اروند با RPG-7 یک قایق ماهیگیری آبادانی رو زد، 4 نفر کشته شدند و برای همین خیلی اصرار کردند تا گذاشتنش فرماندهی نیرو. و باز به گفته همین منبع برادر تنگسیری تو آبادان از پولدارهای بزرگ لنج داره و قاچاق گازوئیل میکنه و هیچ کس هم بهش گیر نمیده. واقعا فساد یا به قول آقایون جمهوری اسلامی فساد در همه ارکان کشور بیداد میکنه. رولا،
بله، وقتی ما میگیم فساد سیستماتیکه، بعد اون وقت آقای خامنه‌ای میاد میشینه صحبت میکنه که کی گفته فساد سیستماتیکه؟ یه چند فساد تو همه جا هست، یه چند تا مسئولم فساد دارن، اما این که دارن تلقین میکنن فساد سیستماتیکه، اینا توطئه دشمنه، توطئه. آقا تو خودت فاسدی. تو قرارداد گازی کرسنت که ما منتشر کردیم برای اولین بار به تصویر کشیدیم که بالا تا پایین دفترت رشوه گرفته از حمید ضیا جعفر و حالا بقیه، حالا فسادات که حالا بماند. بالا وقتی فاسده، پایینم فاسد میشه دیگه، میشه سیستم.
و ما در برنامه آخر هفته جمعه 30 شهریور 97 ماجرای فساد جنسی در شورای شهر بابل رو زیر ذره‌بین می‌گذاریم برای تمیز شایعه از واقعیت. درخواست احمدی نژاد از برادران لاریجانی و روحانی، رؤسای سقوبه، برای انتشار لیست اموال خودشون رو بررسی خواهیم کرد. آیا گردها به جان هم افتادند و یا این هم محصول دیگری است از به اصطلاح کمپانی فیلمسازی ولی فقیه برای سرگرم کردن مردم و منحرف ساختن اونها از مشکلات اساسی جامعه؟ نگاهی خواهیم داشت به سابقه سیاه حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه یا ساس، که به گفته احمدی نژاد کاری ندارد جز پرونده سازی و دو به هم زنی. و در پایان هم از بحثی تازه خواهیم گفت در فضای مجازی. آیا براندازان با فحاشی نجات بخش اصلاح طلبان هستند؟ با ما باشید.
This is the line for Nazri. It's a public place, I can do that. If you touch me, I will call the police.
Can I see you?
No.
Your
No, I do not need car. I do not need car. You are nobody. Call to police and ask me.
در این ایام عزاداری ماه محرم در ایران که به روایتی نقطه اوج خرافات مذهبی در سرزمین ماست، کلیپ‌های متعددی در مورد برگزاری مراسم‌های نوحه‌خوانی و عزاداری ماه محرم در فضای مجازی منتشر شده است. دو تا از این کلیپ‌ها به ویژه تکان دهنده بود. یکی سوزاندن 72 کبوتری است که به عنوان سمبل از پادرآمدن 72 تن در حادثه کربلا مورد استفاده قرار گرفت. این کلیپ که برخی میگویند برای 4 تا 5 سال پیش است، واکنش‌های تندی در شبکه‌های اجتماعی به همراه داشت و کاربران اونو به شدت محکوم کردند. به طور نمونه زهرا کشوری روزنامه‌نگار توییت کرده: سوزاندن زنده زنده 72 کبوتر کجای دین قرار داره؟ یعنی کسی نیست روی این مراسم‌ها نظارت کنه. رولا، به راستی کدوم مرجع و نهاد در این مورد صلاحیت نظارت و تصمیم گیری داره؟
بیشترین مرجعی که توی بحث تکایا و هیئت‌های مذهبی و اینا نظارت میکنه یکی اداره اماکنه، یکی سازمان تبلیغاته که حالا بحث اعزام مبلغ دارن و بحث هیئات و تکایای مذهبی و یه بخشی هم شهرداری تهران. به نظرم چون سیستم متمرکز نیست، یعنی هر کسی واسه خودش هر کاری میکنه، مثلا زمان احمدی نژاد، شهرداری احمدی نژاد میبینی که یکی از سیاست‌های اصلی احمدی نژاد و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که رئیسش مشایی بود این بود که مثلا از تکایای مذهبی حمایت بکنن، به هر هیئت 30 میلیون 50 میلیون اینا میدادن که رأی مثلا کف حزب اللهیا و اینا رو بتونن به دست بیارن واسه ریاست جمهوری، و خب باب شد که شهرداری مثلا بیاد کمک بکنه به تکایای مذهبی. توی شهرستان‌ها و استان‌های مختلف هم خب سازمان تبلیغات دفتر داره، اداره داره تبلیغات اسلامی دارن.
و کلیپ دیگری که به خیلی دلغشه داد مربوط به کودک آزاری در هیئت عزاداری است.
دستش بند اومد، هنوز نزدم که من چه کاری نزدم. حسین از رو نیداش میدید. آره روزه بخون، آره روزه بخون. دامن گلگلی دارم دلت آب، من پیرهن آبی دارم دلت آب، بچه یتیم بابا دارم دلت آب.
این هم یکی از انواع رایج کودک آزاری در مراسم های مذهبی است به لطف حمایت قوانین حکومت از عزاداری مذهبی و عدم رعایت قوانین بین المللی در حمایت از کودک. رولا، اگر در یک کشور قانونمند دموکراتیک کسی مرتکب عملی بشه که توسط اون آخوند بیره صورت گرفته، اون شخص رو بلا فاصله به اتهام کودک آزاری دستگیر میکردن، ولی در ایران این حرفا اصلا مطرح نیست.
نه، در ایران قشن تیر سشومه هم روشون باشه دقیقا میارن یه تیر اینجوری درست میکنن، از اونجا میگیرن که بزنن، اگه روشون بشه یه جایی بخوان شور حسینی ایجاد بکنن نه شعور حسینی، حتما این کارو میکنن، یعنی میزنن با تیرم میزنن که ببینن مردم که واقعا چه اتفاقی افتاده. اینو ببین، مسئله اصلی که وجود داره، یک سوالی ذهن من رو مدت هاست درگیر کرده، میگم که روحانیتی یا مسئولانی که راجع به وقایعی مثلا مثل وقایع سال 88، مثل وقایع دی ماه 96، مثل کوی دانشگاه سال 78 و حالا سایر وقایعی که تو جامعه داره اتفاق میفته، اینقدر صریح و واضح تو چشم مردم نگاه میکنن و دروغ میگن، از کجا معلوم روایت هایی که از 1400 سال پیش دارن تعریف میکنن راست باشه؟ این سوال مدت هاست ذهن منو درگیر کرده و به خاطر همین من دیگه به خیلی از روایاتی که روحانیت تعریف میکنه، خیلی از روایاتی که ماها توی هیئت‌های مذهبی، من مثلا یه آدمی بودم که شب جمعه به شب جمعه مثلا هیئت حاج منصور ارکو میرفتم، یا حالا توی شهر ری مثلا دعای کمیل بود حتما باید میرفتم، یعنی یکی از آدم، یه آدم خیلی مذهبی بودم، یعنی اعتقادی هم ندارم که الان آدم غیر مذهبی شدم، اما اینکه آدم بالاخره وقتی میخواد به شناخت برسه هم بعد اون ور رو ببینه هم بعد این ور رو ببینه تا تو خط تعادل بخواد حرکت بکنه. یه آدمی که پای منبر خیلی از آخونده، خیلی از روحانیون اینا بودن، آدمایی که میشن فقط مثلا تو تلویزیون قیافه هاشون معلوم شه، آدمی مثل من وقتی به این شناخت میرسه خب طبیعتا بقیه مردم هم باید به این قضیه توجه بکنن که آقا اینها دارن توی چشم شما درباره وقایعی که داره در روز اتفاق میفته، من و شما داریم میبینیم میشنویم، دارن اینطور واضح دارن دروغ میگن. با کدوم تضمین روایت هایی که از عاشورای حالا چند صد سال قبل داره تعریف میشه میتونه راست باشه؟ و آدم باید خودش بالاخره باید یه عزاداری یه چیزیه، به خاطر همین نباید دادم وارد این موج خرافات بشه، وارد این موج احساسات مذهبی بشه. اون شور حسینی حالا آدم رو نگیره، بیشتر به شعور حسینی توجه بکنین که راه حسین مبارزه با ظلم بود، مبارزه با حاکم ستمگر وقت بود، مبارزه برای عدالت بود. اینها مهمه، این شعائر مهمه، نه که یکی بیاد بشینه اون بالا بچه رو بدبخت بگیره یقش رو، بچه 3 ساله داره اون زیر داره گریه میکنه، داره زجه میزنه، این میگه بخون بخون بیا بخون ببین چی گذشتن. این
کاربری نوشته افکار پوسیده خودتون رو به کودکان تلقین نکنید. به امید روزی که خرافات مذهبی از این مرز و بوم رخت بربندد.
حالا میخوای چیکار کنیم؟
خودت بگو.
چطور شدیم؟ ما بگم. بگو چیکار کنیم بریم پی کارمون.
چه کارا بلدی؟
هیچی. چه کارا میخوای بلد باشم؟
بلدی تو گرد و غبار اهواز نفس بکشی؟
نه.
توی کانکس های گرم کرمانشاه چطور؟
نه.
بلدی یارانه نگیری؟
اصلا و ابدا.
ماهی 1,500,000 چطور؟ میتونی با زندگی تو بچرخونی؟
تو که محال ممکنه بلد باشم.
تو تا حالا مردم رنگ نکردی؟
نه، رنگ رزی سی چنم.
بلدی اگر وعده به مردم دادی بهش عمل کنی؟ دلار رو ثابت کنی؟ سکه رو ارزان کنی؟ مردم خندان کنی؟ بهشون امید بدی؟
نه.
بلدی وقتی بازار مواد اولیه نیستین سولید کنی؟
نه.
بلدی روزی 5 بار صف تانکر با استیاب بخری؟
التماس نکن. با کار خودم درست بلد نیستم. این حواسم جمع میکردم اینجوری سرم گرم نکنی گیره بیفتم.
پس تو به چه دردی میخوری اسلام؟
این حرفانو بذار کنار. بیا تا اینا در نرفتن چیزاشون بگیریم، اموالشون بدزدیم، آزادشون کنیم برن. گناه دارن، زن و بچه همراهشونه. بعدم بشینیم یه قرار قانون حسابی بذاریم، هر کی بره سر خودش. ها؟
نه اسلام. تو به درد این مردم نمیخوری. هیچ کاری بلد نیستی الا دزدی. با دزدی هم که نه این دنیا درست میشه نه اون دنیا.
دوستان، تقریبا 2 هفته است که خبری در مورد فساد در شورای شهر بابل نقل محافل مختلف کشور شده است. اول گفته شد که 5 نفر از 8 عضو شورا با مرمر فیروزپور، تنها زن عضو و همکار خود، سکس گروهی داشتند و میلیون ها تومان رشوه دادند تا فیلم عملیات محیرالعقول اونها منتشر نشه. بعد خبر آمد که عامل فساد شورای شهر بابل خانم ریحانه درفشی، داور بین المللی کاراته زنان بوده که در اختلافی که تو هیئت کاراته داشته یکی باهاش دشمنی کرده و عکسش رو به عنوان عامل این رسوایی بیرون داده. این خبر هم طول عمر زیادی نداشت و کوتاه زمانی بعد خبر آمد که همه ورژن های قبلی رو فراموش کنید، چون خبر واقعی اینه که یک عکاس زن به نام رقیه که صاحب یک آتلیه عکاسی است، آقایون عضو شورا رو در دام سکسی انداخته و با 6 دوربین از اونها فیلم برداری کرده. خبری در آمد نیوز دیدم که در اون بر دخالت ریحانه درفشی در ماجرای سکس شورای شهر بابل خط بطلان کشیده شده. این بر چه اساسیه؟
ببین اصل قضیه به نظرم از اسارت رسانه ها توی جمهوری اسلامی ناشی میشه. یعنی وقتی یک فضا توسط افکار عمومی یک موضوعی موضوع مهم تلقی میشه و مردم بهش واکنش نشون میدن و وقتی نیاد اطلاع رسانی درستی راجع به این موضوع انجام بشه، این فضا از نظر روانشناسی، از نظر علم ارتباطات مهمترین فضاست برای تولید شایعه. خب خانم درفشی قربانی این فضایی شد که جمهوری اسلامی درست کرده بود. اگر تو هر کشوری بود، رسانه ها اولین کسانی بودند که می فهمیدن و می تونستن این گزارش رو لحظه به لحظه پوشش بدن. تو کشورهای مختلف این اتفاقات داره می افته. به طور مثال نزدیکترین کشوری که به کشورمون هست، به ایران، و خیلی رسانه ها توش آزادن که فعالیت بکنن، ترکیه است. یعنی پلیس تو هر جایی میره، هر اتفاقی که می افته، 2 تا 3 تا 4 تا دوربین پشت سر پلیس حرکت میکنه و داره اتفاقات رو لحظه به لحظه برای مردم توضیح میده. این هم به آگاهی مردم کمک میکنه، هم بستر شایعه رو نابود میکنه. متاسفانه خانم درخشی قربانی این سیاست جمهوری اسلامی شد و یک فردی که باهاش مشکل داشت توی هیئت کاراته استان مازندران اومد عکس ایشون رو به 2-3 تا رسانه نشر داد و گفت این خانومه که با اینا ارتباط داشته. اما خب یه خبرنگار آزادی رفت باش صحبت کرد و فایل صوتی ایشون رو هم در اختیار ما قرار داد برای انتشار. ما خودمون 2-3 بار تکذیب کرده بودیم این شایعه رو. البته ما هم تو این تور این شایعه افتادیم. قبول میکنم که ما هم به صورت خصوصی، هم به صورت حالا پیغام و پسخام و اینا معذرت خواهی کردیم و خبری که منتشر شده بود رو اصلاحیه زدیم برای مردم و برداشتیم و خودمون به طور جد اومدیم توی میدون که رفع اتهام بکنیم از این خانم و حتی مصاحبه ایشون هم منتشر شد که خودش به صورت رسمی داره میگه که این اتفاق برای من نیفتاده، یعنی من دخیل نبودم و تشکر هم کرده از مردم. اما اصل قضیه این بوده که یک خانومی که مال یکی از روستاهای غرب بابل بوده برای کار میاد تو بابل و ابتدا تو آتلیه عکاسی مشغول به کار میشه و بعد کار رو یاد میگیره، میره واسه خودش آتلیه زیرزمینی میزنه. خب قطعا آتلیه زیرزمینی مجوز هم نداشته. این خانوم میاد با برادر تنها عضو زن شورای شهر بابل که خانم مرمرنامی هستش، میاد با اون ارتباط میگیره و این توطئه رو طراحی میکنن برای باج‌خواهی از نمایندگان شورای شهر و رقبای سیاسی خواهرش، رقبای انتخاباتی خواهرش. و خب 4-5 نفر رو تور میندازن، خانم رو ابتدا میگیرن، بازداشت میکنن. برادر این خانم مرمر فراری بوده، تا یه مدت خودش تحویل پلیس نمیده تا با وساطت خواهرش، خواهرش با پلیس و نمیدونم حالا اینا همکاری میکنه و برادرش رو تحویل میده به مراجع قانونی که به اتهامش رسیدگی بکنن. اصل قضیه این بوده که حالا باج‌های میلیاردی هم مسکر رد و بدلش.
خب ظاهرا از اون 5 نفر 4 نفرشون استعفا دادن، یه نفر هم هر کاری میکنن استعفا نمیده. یکی از کاربران در توییتر رو حالا به شوخی نوشته، فکر کنم این بنده خدا ارضا نشده. حالا کاربر دیگری به نام
شیفتگان خدمتن به مردم. شهید بهشتی اول انقلاب میگفت ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. این بنده خدا هم شیفته خدمت.
خانم دیگری به نام مرسده جوان که عکس پروفایلش یک خانم چادری هستش در توییتر نوشته، محرم سال پیش اعضای شورای شهر بابل به بهانه زیباسازی شهر بنرهای هیئت‌ها رو جمع کردند، الان به خاطر فساد اخلاقی زندان هستند. در پایان هم نوشته هر که با آل علی در افتد ور افتد.
Good night.
در این هفته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق نظام، برادران لاریجانی و حجت الاسلام روحانی رؤسای سه قوه رو به چالش گرفت تا اموالشون رو لیست کنند و قول بدهند که هرچی خارج از لیست به نامشان پیدا شد به یابنده تعلق گیرد.
بعدم شفاف سازی کنیم آقا، همه زندگی اونو بذاریم رو میز با یه شرط که هر کس هر چیزی خارج از اون لیست اعلامی پیدا کرد مال خودش. اشکال داره الان سران سه قوه برادرانشون بیان اعمالشون اعلام کنن، زیرش هم بنویسن آقا من وکالت میدم هر کس خارج از این لیست اموال در هر جای دنیا چیزی پیدا کرد مال خودش.
احمدی نژاد که صحبت از لیست کردن اموال میکنه، رولا یادم اومد یک نامه خطاب به رئیس دادگاه تجدید نظر حمید بقائی نوشته بود و در بخشی از اون که ظاهراً رسانه‌ای نشد فساد سیستماتیک برخی از سران حکومت رو فاش کرده بود. یادت میاد این نامه رو؟
آره، نامه الان جلومه، راجب جواد لاریجانی نوشته بود، راجب که 200 هکتار زمین کشاورزی در ساوه داره، 315 هکتار زمین کشاورزی در همدان داره، 600 هکتار زمین کشاورزی در دزفول داره، 190 هکتار زمین کشاورزی در کازرون، 23 هکتار زمین زیر کشت زعفرون داره در تربت حیدریه. علی لاریجانی رو زده بود که 150 قطعه زمین مسکونی مرغوب در شهر قم داره، 5 شهرک مسکونی در استان گیلان داره، 32 واحد مسکونی در جزیره کیش داره، تعداد 2 کارخانه در جزیره قشت منطقه درگاهان، 1 برج 27 طبقه مسکونی در منطقه مینی سیتی تهران، 1 باب باغ ویلای 2200 متری در منطقه نیاوران. و راجب صادق لاریجانی که خیلی جالبه، راجب صادق لاریجانی داره که توی لندن مثلا چی داره، البته فقط اون نبوده، مصباح یزدی بوده، رئیس شهری بوده، امامی کاشانی و اینا که میگه امکانات کشور رو استفاده میکنن. این نامه هیچ وقت زمیمه دوم نامه‌ای که احمدی نژاد به رئیس دادگاه تجدید نظر نوشت هیچ وقت منتشر نشد. بعد از این که منتشر شد، این رو آقای علی جوانمردی منتشر کرد و بعد از این که منتشر شد دولت بهار تکذیب کرد این رو و گفت این نامه اصلا ربطی با آقای احمدی نژاد نداره. اما من الان حضور ذهن ندارم دقیقاً چه اتفاقی افتاد که این نامه تایید شد، اما یادمه یک اتفاق افتاد تقریباً 20 روز یک ماه بعد از انتشار این نامه، یک اتفاقی افتاد که تایید این نامه بود، یعنی این نامه باز مجدداً مورد توجه قرار گرفت. جواد لاریجانی توی با MI6 ارتباط داره و اینا واقعا دارن، یعنی گزارشایی که ما داریم واقعا خانواده لاریجانی توسط MI6 دارن توی ایران حمایت میشه.
البته خب هیچ گزارش تایید شده در این مورد وجود نداره. من فکر میکنم هنوز باید در مرحله گمانه‌زنی اینا رو بدونیم. رولا اینطور نیست؟
من فکر میکنم که این اظهار نظر تو به خاطر این که تو دولت انگلیس تو انگلیسی و ممکنه که یه بلایی سر بیاره.
نه اصلا از لحاظ جورنالیست میگم، خودت همیشه میگی باید یک مدرک و سندی رو بشه که فلانی
مدرک
فلانی.
سازمان اطلاعاتی مدرک هیچ سازمان اطلاعاتی
درسته، ولی خب اون از اون ورش
ما برن... مثلا گزارش داریم بذار بگم
از اون ورش ماجرا نگاه کرد که خب چون مدرکی نیست سندی نیست از ارتباطی هم ممکنه وجود
نه خب آدم یه سری یافته هایی رو که بهش میرسه در کنار سایر یافته ها قرار میده، میبینه که صحت داره این قضیه. به مثلا سر قضیه زهرا لاریجانی، تا ما قضیه جاسوسی زهرا لاریجانی رو منتشر کردیم یه دفعه یه آدمی به اسم آشر اومد وصل کردن به ما که به اسم مثلا نمیدونم افسر فلانجا یه دفعه طرف در اومد نیروی اطلاعاتی قدس بوده. خب اون آدم از طرف مشخصا از طرف لاریجانی ها اومده بود و مشخصا 10 نفر 12 نفر تو ترکیه کشته بود و داشت از طریق MI6 هدایت میشد، کنترل میشد، دستگاه های ارتباطی، سیستم های ارتباطی، یک پروژه مشترک بین ایران و انگلستان بود که چرا هستشون اینه که افرادی رو که تو داخل کشور دارن اینا محافظت میکنن و خب ما زود فهمیدیم جلوگیری شد از کشتنمون، حداقل زود فهمیدنش، یعنی دیر میفهمیدیم قرارم میذاشتن باهاش نمیدونم اینا، بالاخره این اتفاقات میفته دیگه بالاخره.
خب اشاره کردی به این که من چون در انگلیس هستم ممکنه نگران باشم، من یادم دو سه سال پیش با تعداد زیادی از این سیاستمداران انگلیسی، چه کسانی که سر کار بودن چه کسانی که بازنشسته شده بودن، در این مورد صحبت میکردم رولا، که مردم ایران خیلی هاشون فکر میکنن که انگلیسا آخوندارا سر کار آوردن و الان انگلیسا هستن که آخوندارا دارن هدایت میکنن، اداره میکنن، ولی همشون میخندیدن وقتی اینو میشنیدن، اولا اظهار تعجب میکردن، بعد میگفتن بابا ما خودمون با مسائل داخل کشور خودمون اینقدر مشکلات داریم. همین الان سر ماجرای برگزیت، خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، اینقدر مشکلات هست. چطور شما فکر میکنید که مثلا ما بیایم کشوری مثل ایران رو بتونیم اداره بکنیم یا با آخوندها دستور بدیم این کارو بکنن؟
نه دقیقاً ایران رو دارن هدایت میکنن، شکست نفسی میکنن. البته ایران رو دارن هدایت میکنن به طور مشخص. ما یک گزارشی داشتیم که درباره نصب سیستم مخابراتی تو بیت رهبری بود. میگم سیستم مخابراتی بیت رهبری لاین نیست، لاین مخابراتی نیستش، کیبل نیستش، سیستم خیلی خاصه به صورت ماهواره‌ایه که رو یک ماهواره مشخص انگلیس براشون کارگزاری کرده و ارتباطات به صورت ماهواره‌ای انجام میشه، حتی تلفن‌های داخلی توی بیت رهبری. و این رو کارشناس MI6 اومده و افراد اونجا آموزش داده، یه کارشناس یقه سفید یقه بسته بله. که ریش هم داشته، سرش هم پایین بوده، همیشه خیلی محجوب بوده، مؤدب بوده، از طریق MI6 اومده رفته اونجا اینو آموزش داده و اومده بیرون. ببین اینا نمیشه گفتش که اینا، یعنی اینا آدمایی هن که دیدن، آدمایی هن که این افراد رو دیدن و میان گزارش میکنن، میان روایت میکنن، و نمیشه گفت اینا دروغه. من میذارم به حساب ترست از اینکه تو انگلیس
بگیرم. اصلا اینطور نیست، حالا بگو ولی منم تکذیب میکنم. برگردیم به این احمدی نژاد رولا، واقعا پدیده جالبیه. گفته بود چند وقت پیش که بیاین مناظره کنیم ببینیم کیا ری دالنون به این مملکت کردن، یا به زودی صف پشیمان ها و صف عذرخواهان در این کشور تشکیل خواهد شد. همین روز چهارشنبه در کرج بود، استقبال زیادی ازش شد، روی صف یک ون ایستاده بود در کنار دو تا بادیگارد، دست تکون میداد به ابراز احساسات مردم، پاسخ میداد. واقعا به نظر تو مردم تو احمدی نژاد چی دیدن؟
تو احمدی نژاد خب این خیلی چیزا ممکنه دیده باشن، این اشرافیتی که تو دولت روحانی هست تو احمدی نژاد نیست، همین راحتی و خاکی بودنش و مردمی بودنش. ببین یک اشکالی که اپوزیسیون ما داره، اشکالیه که از نظر روانشناسی نمیتونه با مردم ارتباط برقرار بکنه، با مردم داخل. سریعا آدمایی که میان بیرون سریع فکر میکنن که باید نمیدونم حالا کراوات بزنن بشینن جلو مردم حرف بزنن، در صورت که حالا مشخصا یکی دو تاشونو من تو ایران میدیدم یقه ها تا اینجا باز بود و نمیدونم خیلی خاکی و مردمی و با این سلام علیک بکن و با اون نمیدونم امضا بده و نمیدونم فلان بکن، ولی وقتی میاد بیرون همچین کراوات میزنه، اینجوری سیخ میشینه. و نمیگم کراوات زدن اشکال داره، نمیگم که این ضد فرهنگ هستش، نمیگم که اتفاقا هنجاریه که به نظر من خیلی میتونه طرف شیک باشه، خیلی میتونه کلاس آدمو ببره بالا، اینا رو همه رو میدونم. اما اینکه با کف جامعه دیگه ارتباطت قطع میشه، یعنی مردم اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که بیا فلانی هم رفت دیگه، از ما جدا شد. همین تیپ ظاهریش از ما جدا باید. شد دیگه. و خب خیلی چیزای ریز روانشناسی خیلی وجود داره. اینکه احمدی نژاد مهمترین چیزی که داره اینه که زبون مردم رو بلده، میفهمه بعد با مردم چجوری حرف بزنه، میفهمه بعد چجوری کوچه بازاری حرف بزنه، به خاطر همینه که مردم ممکنه دوستش داشته باشن. خب خیلی گنزد، خرابکاری کرد، نمیدونم تو زمان خودش خیلی به انتقادات یه جور دیگه جواب میداد، با نهادهای سرکوب خیلی همکاری میکرد برای سرکوب مردم، خصوصا تو سال 88. ماها یکی از بزرگترین منتقدین احمدی نژاد بودیم که گرفتنمون، کردنمون زندان، گفتن بیبرید تو زندان، رأیاتون رو اونجا بهتون میدیم، پس میدیم اونجا برید ببینید. خب خیلی از آدمای دیگه توی جامعه کشته شدن، زدن، این کارا رو کردن، منتها ولی مردم الان میبینن وضعشون خیلی بدتر از اون دوران شده، وضعشون خیلی بدتر از اون دوران شده. و طبیعیه که میان با یه آدمی که دل و جگرم داره میان وای میسن داره داد میزنه منو بگیرین، یعنی عملا داره داد میزنه بیاد یکی منو بگیره.
حالا رولا من فکر میکنم حالا تو حالتی مثلا یک آدم دو شخصیته رو داره، مثلا در نقش اپوزیسیون داخلی هر شب میاد سخنرانی میکنه، بعد میادش در صندلی مصلحت نظام لم میده و میخنده. یه عکس اتفاقا داریم ازش که همین با آیت الله مجتهد شبستری همین یکی دو روز اخیر در مجمع تشخیص مصلحت نظام نشسته و لبخند میزنه، بعد هم میره روی اون ون سوار میشه و وای میسته با بادیگارداش و دست تکون میده به مردم. میگه که یه نکته جالبی هم گفته در حصارک کرج، گفته دولت میگوید پول نیست، به من زنگ بزنن، من میگویم پولها را کجا خوابانده اید، از تمام مسئولین میخواهم اموالشان را اعلام کنم. مثل که حالا دیگه این مسئله روز شده که بیاین اموالتون رو حالا لیست کنید. اول میگفتن پسرتون کجاست، بعد حالا میگن اموالتون رو از کجا آورده اید.
آره، مسئله اصلی که در الان داره اتفاق میفته اینه که خیلی شباهت داره با ماهای آخر حکومت پهلوی، چون اون موقع هم به خاطر اینکه صدای مردم رو بخوابونن حجم فساد بالا بود، صدای مردم رو بخوابونن می اومدن افرادی رو گرفتن کردن تو زندان که اینا رو محاکمه بکنن. مثلا هویدا چجوری افتاد دست انقلابیون، تو زندان بود. یا اون سران ارتش رو که اعدام کردن روی پشت بوم فیضیه، یا بالاخره افرادی رو که اینا همه از تو زندان ها افتادن دست انقلابیون که ریختن زندان اوین رو گرفتن. این احساس میکنم که داره اون اتفاقات داره، تاریخ داره تکرار میشه و جمهوری اسلامی به خاطر اینکه رضایت مردم رو بتونه به دست بیاره و بگه ما واقعا داریم با فساد مبارزه میکنیم، خب خیلی ها رو قربونی میکنن. الان دارن میگیرن، الان مثلا بگم کیو گرفتن؟
بله اتفاقا خوبه که بگی، امروز یه خبر سورپرایز هم به ما بده.
من فکر میکنم همه خوشحال بشن. حسین طایب 12-13 روز بازداشت بوده، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، و بالاخره دارن افرادی رو این زیر که مردم ازشون ناراضیان دارن قربانی میکنن. و خب به نظرم بدی مردم کمتر از آقای خامنه ای و نمیدونم اینا رضایت نمیدن. صادق لاریجانی اینا خودشون رأس فسادن و قربونی کردن افراد و کارگزاران این زیر که سالها به اینا خدمت کردن و سالها بله قربانگو بودن و اینا نمیتونه که مردم رو راضی بکنه. مردم الان به کمتر از رفتن نظام رضایت نمیدن، مگر اینکه واقعا بخواد یه اتفاقی بیفته که این ماهیت جمهوری اسلامی گرفته بشه و ساختار دموکراتیک بشه، که من بعید میدونم بخوان روی این اتفاق بخوان قدم بردارن. حالا راجع به بازداشت حسین طایب تو اون بخش مربوطش من صحبت میکنم.
حتما این کار رو خواهیم کرد. به دنبالی برنامه از لندن و پاریس توجه فرمایید. محمود احمدی نژاد در همان ویدیوی اموالتان را لیست کنید به رئیس سازمان اطلاعات سپاه یا اختصاراً ساس گیر داد و گفت این آقای حسین طائب تعادل روانی نداره و کار شده پرونده سازی. در وزارت اطلاعات هم که بود دو به همزنی میکرد انداختنش بیرون. حالا او را بردند جای دیگر و برخلاف قانون به وی اختیارات تام دادند. سازمان اطلاعات سپاه در واقع همون نهادیه که یکی از کارهای مخوفش دستگیر کردن ایرانیان دوتابیتی در فرودگاه قبل از عزیمت اونها به خارجه. یعنی وقتی همه پست‌های بازرسی در فرودگاه رو پشت سر گذاشتید و فکر میکنید دیگه خروجتون از کشور مانعی نداره، پست بازرسی آخر یعنی همین بساط طائب و شرکا راه رو بر شما ایرانی دوتابیتی سد میکنه. رولا، تو دیروز میگفتی که ساس در واقع جانشین ساواک دوران شاه فقیده، ولی فکر نمی کنم در شقاوت و بیرحمی ساواک اون زمان به گرد ساس امروز برسه.
آره بنده خدا آقای کروبی میگه جمهوری اسلامی روی ساواک و روی شاه و اینا رو همه رو سفید کرد با این اتفاقاتی که توی این نظام اتفاق افتاد. خب واقعا درسته، الان خیلی گستره فعالیتشون بیشتره.
حالا بیشتر در مورد حسین طائب صحبت کنیم. دقایق پیش گفتی که طائب رو دستگیر کردن، آیا فکر میکنی اولا این خبر رو بستش بده و فکر میکنی احمدی نژاد با علم به اینکه طائب رو دستگیر کردن این صحبت ها رو کرده بود؟
آره، احمدی نژاد میدونسته که طائب رو بازداشت کردن. خبر توی خیلی کوتاه به صورت یه خطی توی سایت پیکنت اومد اول، برای خودم خیلی باعث تعجب بود که کیب طائب رو بازداشت کرده، اما راجبش تحقیق کردم دیدم درسته. یعنی من تصور میکردم، گفتم پیکنت همیشه خبرهای درست میزنه، چرا این چک پوست خربوزه فرستادن زیر پاش؟ بعد چک کردم فرستادن داخل، گفتن خبر درست. حالا من راجب سابقه طائب میگم که از کی طائب شد طائب. ببین، زمان بعد از قتل‌های زنجیره‌ای تقریبا 1900 نفر از وزارت اطلاعات اخراج شدند. جز هسته اصلی اخراج شدگان جواد آزاده بود که مسئول حفاظت اطلاعات وزارت اطلاعات بود، حاج ابوالفضل بود که معاون جواد آزاده بود و حسین طائب بود. حسین طائب زمان که وزارت اطلاعات بود اسمش میثم بود، اسم مستعارش، و پروژه قتل هاشمی رو تو دولت سازندگی میخواست عملی بکنه تو وزارت اطلاعات. با مهدی هاشمی خیلی کینه زیادی داشت، یعنی طوری که یه دفعه مهدی هاشمی رو یه جا تو خونه یکی از دوستاش تور میکنن، فکر میکنن مثلا رفته دختربازی، میخواستن بریزن رو سرش که اونجا بگیرن پرونده کنن علیه پسر رئیس جمهور. بعد اونجا یه چک میزنه تو گوش مهدی هاشمی و میگه که من بالاخره تو رو پدرتو در میارم، تو یکی رو من نمیدونم، حالا تهدیدش میکنه و اینا، که مهدی هاشمی از اونورم میاد بالاخره گزارش میدن و این اتفاقات که میفته و اینا. طائب رو براش یه پرونده خیلی بدی درست میکنن تو وزارت اطلاعات که در نهایت میخوره به قتل‌های زنجیره‌ای و اخراج میکنن از وزارت اطلاعات. یه سری سورس ها رو من از رو ممکنه بخونم چون اطلاعاتیه که رسیده و برای حفظ امانت داری که اطلاعات فیک موقع به مردم ندیم. بعد از اینکه یعنی مسئول تیم بازجویی قتل‌های زنجیره‌ای جواد آزاده بود. جواد آزاده تو فیلم‌ها هم هست، یه آدم توپل یه ذره سرش کوتاه، و فیلم‌ها شکنجه‌ها و بازجویی‌های زن سعید امامی و نمی‌دونم اکبر خوشکوش و اینا رو که نگاه می‌کنی جواد آزاده اونجاست. و خب مسئولیت داشته، یعنی مسئول رئیس حفاظت وزارت بوده.
اسم واقعیشه
جواد آزاده، مشهوره دیگه، یعنی به اسم جواد آزاده اصلا نمیدونم واقعیش، و به این اسم اصلا مشهوره. بعد از اینکه بازجویی‌ها تموم میشه، زن سعید امامی یه شکوایه میفرسته به آقای خامنه‌ای و میگه که با من این کارا رو کردن، من زن مسلمان بودم، زن آدمی بودم که شما بهش اعتماد داشتین، ما با هم ده ها بار مسافرت رفته بودیم، شما زنت و خانوادت رو میسپردی به شوهر من. و این شکوایه ها رو میکنه. آقای خامنه‌ای اونجا بهش پیام میده، مکتوبم نمیکنه، پیام میده که شما به خاطر مصالح نظام و مصالح اسلام در این مورد سکوت کنید و چیزی نگین. سریع به نیازی دستور میده، نیازی رئیس دادسرای قضایی نیروهای مسلح بود، به نیازی دستور میده این افراد رو بازداشت بکنن. خب میان جواد آزاده اینا رو نمیدونم اون تیمی که اینا رو بازجویی کرده اینا رو همه رو، البته جواد آزاده رو نه، افرادی رو که تو لایه دوم بازجویی از اینا بودن اینا رو همه رو بازداشت میکنن. بعد اطلاع پیدا میکنه آقای خامنه‌ای که سران اینا بازداشت نشدن، یعنی کسانی که بازجویی ها رو هدایت و کنترل میکردن بازداشت نشدن، دستور برکناری نیازی رو میده. و نیازی میفهمه، همون موقع میفهمه، یک ساعت بعدش که دستور برکناریش رو دادن میاد بست میشینه تو بیت رهبری که با آقای خامنه‌ای ملاقات کنه. یک هفته یا دو هفته میشینه تو بیت رهبری و هی میره میاد میشینه، میگه من با آقا بعد ملاقات کنم. آقای خامنه‌ای بهش ملاقات نمیده، میگه باید بری سرانشون رو بازداشت کن، که میاد و در نهایت منتج میشه به بازداشت اینا یه موقت و اینا، و بعد اینا از وزارت اخراج میشن. 1900 نفر از وزارت اخراج میشن، میان بیرون که طائب یکیش بوده. حاج ابوالفضل که معاون طائب بوده یکی دیگه بوده و معاون جوادازاده بوده و جوادازاده که رئیس اینا بوده. اخراج میشن، اینا میرن تو حفاظت اطلاعات ارتش، رکن دو ارتش، میرن اونجا شروع میکنن اونجا فعالیت کردن. بعد از یه مدتی رهبری بهشون پیشنهاد میده که شما نیروهای ارزشمند وزارت بودین و بیاین سازمان اطلاعات سپاه رو راه بندازین. یه مویه یک سالی هم طائب رو میذارن رئیس نمسا، نیرو مقاومت، نیرو مقاومت بسیج، و این اشتری که الان فرمانده نیرو انتظامیه میشه فرمانده حفاظت اطلاعات نیرو انتظامی، فرمانده حفاظت اطلاعات نیرو مقاومت بسیج. و بعد میگذره، اینا میان میرن به سوی تشکیل سازمان اطلاعات سپاه. این افرادی که اونجا بودن، مثلا جواد آزاده، کدهای وزارت دستش بوده. مثلا اون موقع معاونت خارجی کدش 500 بوده، شماره نامه هایی که میخواستن بزنن مثلا 500 بوده، اسلش مثلا تاریخ بوده، اسلش شماره کد خود کارشناس پرونده بوده و اینا مثلا به این شکل بوده، تو سیستم اتوماسیون اداری اینجوری تعریف شده بوده. یا مثلا معاونت روحانیت وزارت کدش 100 بوده. این کدا رو میان توی نرم افزار بوده، کدا رو میان میدوزن، دست جواد آزاده بوده این کدا، میان میدوزن، عینن میبرن MP3 وزارت اطلاعات رو توی سازمان حفاظت اطلاعات سپاه ایجاد میکنن با همون معاونت ها و همون کار کرد و کت های وزارت رو میدوزدن، که وزارت اون موقعی هزینه خیلی سنگینی میکنه که این کت هاش رو عوض بکنه و از اول کد کارشناس هاش و کد معاونت هاش و اتوماسیون اداری رو، مهرها و نمیدونم اینا رو، همه رو یه هزینه خیلی سنگینی میکنن که سکیور بکنن و عوض بکنن. دیگه عرضم به حضورت که سال 79-80 بوده که جواد آزاده یک نامه ای تنظیم میکنه که نامه رو طائب میفرسته واسه آقای خامنه ای و میگن وزارت اطلاعات رو ضد انقلاب توش نفوذ کرده و کارشناسای وزارت دارن با ضد انقلاب خارج از کشور همکاری میکنن، بعد از قضیه قتل زنجیره ای، که سازمان اطلاعات سپاه با هماهنگی طائب و یعنی به فرماندهی طائب و جواد آزاده، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و اطلاعات بسیج که اون موقع دست اشتری بوده فکر میکنم، اینها با هم هماهنگ میکنن، ستایی میرن بریزن وزارت رو بگیرن، حمله فیزیکی میکنن به وزارت اطلاعات و میرن وزارت اطلاعات رو بگیرن، منتها بچه های وزارت اطلاعات میان از پشت درا رو قفل میکنن و میبندن و تیر و تیراندازی و خمپار از این ترکش و اینا خیلی وحشتناک بوده، میخواستن وزارت رو فیزیکی بگیرن که نمیتونن بگیرن. این تمام این پروژه دست طائب بوده که میاد یه خودی نشون بده با آقای خامنه ای و آقای خامنه ای خوشش میاد از طائب، چون موقع زمان خاتمی هم بود و آقای خامنه ای با وزارت اطلاعات خاتمی خوب نبود. مثلا نمایندگان مجلس ششم یک نامه‌ای می‌نویسن با خامنه‌ای که از جمله فاطمه حقیقتجو هم توش بوده، میتونین مثلا بهش استناد بکنیم الان یا بیاد مثلا بگه اون نامه چجوری بوده، فاطمه حقیقتجو بوده یا بقیه نمایندگان اصلاح طلب بودن، نامه می‌نویسن با خامنه‌ای که سازمان اطلاعات سپاه رو منحل بکنید و این مثلا نباید در مقابل وزارت این کارا رو انجام بده، که اون نامه رو خامنه‌ای میندازه تو سطل آشغال و اصلا میندازه تو دستگاه خرد می‌کنه و اینا میندازه اونجا، ولی علنا مثلا گفته وزارت اطلاعات نور چشم مردم است، قلب نظام است، فلان است، اما از پشت داشته اطلاعات سپاه رو تقویت میکرده که جلوی وزارت اطلاعات خاتمی بیسته. طائب بعد از این که از وزارت میاد بیرون و میره اطلاعات سپاه رو تشکیل میده، اول میره ارتش و بعد سپاه، بعد نیرو مقاومت بسیج و بعد میاد اطلاعات سپاه رو تشکیل میده، خیلی خودچینی میکنه، مثلا گزارش‌های مختلفی میفرستن برای خامنه‌ای که طائب که سالها آموزش دیده یه تو وزارت بوده، معاونت امنیت بوده و این کارا رو میکرده و اینا، اومده به بچه‌های سپاه داره آموزش رایگان میده، آموزش رایگان اطلاعاتی داره میده و داره وقتشو میذاره بدون اینکه یک ریال پولی بگیره و داره اینا رو مثلا، این از آقای خامنه‌ای از این جنگولک بازی های طائب خوشش میاد و میگه که این چه آدمیه، چه آدم خوبیه و اینا، میذارنش به عنوان رئیس سازمان اطلاعات
خب،
سپاه.
این پرونده فسادی چیزی داره که مثلا علنی نشده باشه تا حالا؟
آره، طائب خودش ام الفساده. ما بهش ما ببین، اسم سازمان اطلاعات سپاه هیچ وقت مخففش ساس نبود، مثل وزارت اطلاعات نبود که بهش بگن واجا، مثل نیرو مقاومت بسیج نبود که بهش میگن نمسا، مثل سازمان حفاظت اطلاعات سپاه نبود که تو مکاتبات بهش میگن ساحفاسا. ساس به اسم سازمان اطلاعات سپاه بود، این واژه ساس رو من اومدم ابدا کردم و اسم طائب رو گذاشتم ابو ساس، و این انقدر باعث حرص خوردن این اطلاعات سپاه شد و بقیه نیروها کیف میکردن مثلا که این چه اسم قشنگیه تو واسه این درآوردی که دیگه به عنوان ساس جا موند و موند روش.
خب یکی دو مورد از این پرونده فسادش میتونی بگی؟
ببین بذار من اینو کامل بکنم. ببین همزمان که دو تا نکته دیگه مونده، همزمان که میگذره و دولت خاتمی تموم میشه، خب سازمان اطلاعات سپاه رو آقای خامنه ای ایجاد کرد که بیا جلو وزارت اطلاعات وقت وایسه و بتونه اصلاح طلبه و اینا رو بکشه پایین با اختیارات زیادی که بهش داده بود. بعد که دولت خاتمی تموم میشه، خب آقای خامنه ای میبینه که خب الان احمدی نژاد اومده، آدم خودشه، خودش آوردتش بالا، خب درگیری بین این دو نهاد اطلاعاتی مشکل ایجاد میکنه برای دولت احمدی نژاد. میاد یک نهادی تشکیل میده به اسم شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور و میگه که از این به بعد کل کیسایی که نهادهای مختلف دارن میزنن، از جمله اطلاعات ناجا، اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، اینا همه این کیسا رو بیارین توی این شورای هماهنگی نهادهای اطلاعاتی کشور که این رو کیس اون کار نکنه اونو. خب یه درگیری هم وجود داشته از قبل، بچهای وزارت با بچهای اطلاعات سپاه بد بودن و اینا با هم بارها کارشون به تیراندازی کشید، تو خیابون ولیعصر تیراندازی هوایی میکردن کیسای همدیگه رو بزنن، یا تو میدون راهن مثلا سر یه قضیه مثلا وسط سالن چیز به هم تیراندازی کردن و اینا خب خیلی گزارش‌های بدی بود که میرفت. و حالا تو این شورای هماهنگی که ایجاد شد، حالا اطلاعات سپاه میومد مثلا میفهمید وزارت اطلاعات کیسش اینه، خب اینا باید اینجا کیساشون رو با هم هماهنگ میکردن دیگه که این نره رو کیس اون کار بکنه، اونم نره رو کیس این کار بکنه، تداخل اطلاعاتی به وجود نیاد. اومد و اطلاعات سپاه میفهمید که وزارت این کیسو داره، میرفت کیسو میزد، مثلا میگفت ما مثلا یه مفسد اقتصادی کلانو گرفتیم و این اینقدر میلیارد تومان فساد مالی داره، اطلاعات سپاه میفهمید این توش پول داره، میرفت سری کیسو از وزارت میزد، با قاضی میساخت، وزارت تحقیقات ابتدایی پرونده رو میکرد، بازداشت رو میکرد، وقتی میومد پیش قاضی، قاضی باید رأی میداد یا نظر میداد که این کیس باز برگرده برای تحقیقات مقدماتی، دیگه کیسو به وزارت بر نمیگردون، میداد به سازمان اطلاعات سپاه. خب این باعث شدت درگیری ها شد که توشون اتفاق افتاد. اما مشخصا چیزی که باعث بازداشت طائب شد که 12-13 روز همین اخیراً بازداشت شده، بازداشتش هم نبردنش 59 یا نبردنش مثلا توی بند زندان هایی که خود صاحب فاسادر سردار کاظمی داره، نبردنش اصلا اونجا، بردن توی خونه امنی که یکی از خونه امنای سردار کاظمی بود توی حفاظت اطلاعات سپاه صاحب فاساد، و اونجا ازش بازجویی کردن. کیس مشخصش اینه که یه بابایی رو گرفتن به اسم حسین مظلومی که این مخل یعنی اخلال کننده در بازار ارز و طلا بود، همون آدمایی که گفتم به دینا با هم دیگه درگیرم و قالیباف هم توی این تیمه. حسین مظلومی مافیای ارز و سکه بود که اخیراً گرفتنش، فسادش 48000 میلیارد تومان بود، یعنی با این بالا پایین کردن قیمت طلا و سکه و اینا این 48000 میلیارد تومان سود کرده بود و دلار دولتی گرفته بود 4200 جنس وارد کرده بود، یه سری چیزا وارد کرده بود، تو بازار آزاد فروخته بود با قیمت 12 تومان 13 تومان فروخته بود و اینو گرفته بود وزارت اطلاعات. بعد از اینکه این اتفاق میفته مظلومی رو میگیرن، مظلومی رو تائب اعتراف میده، میگه این 48000 میلیارد تومانی که من داشتم 13000 میلیارد تومانم تائب داشته و تائب اصلا باعث شده بوده که ما اصلا تو این بازار وارد بشیم. گزارشو که گردش کار میزنن میره سازمان حفاظت اطلاعات سپاه و سردار کاظمی تائب رو بازداشت میکنه روی این فساد 13000 میلیارد تومانی. دلیل اصلیش هم این بوده که ببین اصل قضیه دعوای بین جعفری بوده و تائب. تائب روی یک کیس داشته کار میکرده، روی کیس برادر فرمانده سپاه، برادر فرمانده سپاه توی امریکاست و دوبله، داره همزمان هم با CIA داره کار میکنه هم با سازمان اطلاعات سپاه،
مأمور دو جانبه است،
دو جانبه است، دوبله بهش میگن، دوبل در حقیقت، داره دوبل کار میکنه. تائب اینو فهمیده بوده که این با CIA در ارتباطه، میخواسته بیاد جعفری رو به وسیله برادرش بکشه پایین از فرمانده ای سپاه. خب اینجا جعفری هم میاد این بحث تائب رو میده به سردار کاظمی، تا فساد 13000 میلیارد بیشتر میاد میده به کاظمی که کاظمی تائب رو بکشتش پایین و برکنارش بکنه. الان 3-4 تا گزینه هست واسه جانشینی تائب، یک خود نجات، دو سردار قاآنیه که اولش خودش تو بخش اطلاعاتی سپاه کار میکرده و واسه جایگزینی خوبه. سه اون آقای رحمانیه که مدت‌ها کار امنیتی می‌کرد، از نزدیکان اصلاح طلباست. البته مثلا توی بیت آقای خمینی بوده و اینا. و چهارمیشم یه فردی دیگه است که الان یادم نیستش. آهان چهارمیشم نمیدونم، یادم نیستم.
آیا طائف هیچ واکنشی نشون داد نسبت به حرفای احمدی نژاد که گفته بود تعادل روحی نداره، پرونده سازه، دو به هم زنه، چیزی گفته بود در موردش؟
نه دیگه، طائف اون موقعی که احمدی نژاد این حرف رو میزد تو بازداشت بود.
راستی این صحبت هایی که میکردی یاد قاضی مرتضوی افتادم، چه خبر تازه از سعید مرتضوی داری؟
ما گفتیم مرتضوی زندان نیست دیگه، یادت، ما تنها کسی بودیم که میگفتیم مرتضوی زندان نیست و اینا دارن دروغ میگن. هی ما میگفتیم زندان نیست، هی محسنی اژه‌ای میومد میگفت، رئیس زندان اوین میگفت، نمیدونم اون میگفت نه زندانه، ولی ما جاشو جدا کردیم که بقیه زندانیا نبیننش. میگفتن آقا چرا اینو نمیفرستیم فشافویه؟ گفتن خب اگه لازم باشه میفرستیمش فشافویه، فعلا احتیاجی نیست بفرستیم فشافویه، داره تو بند حفاظت اطلاعات قوه قضاییه داره نگهداری میشه و بقیه زندانیام نمیره. خب واضح داشتن دروغ میگفتن. خب امروز بالاخره عکسش در اومد که بیرونه و داره عزاداری روز عاشورا میکنه تو شهر تف.
یعنی فکر میکنی عکس و خودش فکر نمیکرد ازش عکسو بگیرن یا اینکه
ممکنه فکر میکرد مثلا براش مهم نیستش،
مرخصی برای عزاداری بهش دادن؟
آره، آدمی که اینقدر کلفته که میتونه از زندان رفتنش جلوگیری بکنه با مدارک و اسنادی که داره، درش دیگه مهم نیستش که دیگه مردم چی بگن و قوه قضاییه چه ادعایی بکنه. الان فردا البته میان میگن نه این مرخصی بوده و به مناسبت عزاداری مثلا محرم ما بهش مرخصی دادیم و فلان، این دروغای همیشگیشون دیگه، ولی خب مشخصه که کاملا ما از اول هم گزارش داشتیم این زندان نیستش.
متاسفانه آقای روحانی به جای ماسمه آقای سید شروع مشاور مالی ارزی خودشون کردن و این مورد خشم سپرده گذارن. تجمع سپرده گذاران مقابل بانک مرکزی. مفسد اقتصادی اعدام باید گردد.
دوستان در این هفته یادداشتی از احمد زیدآبادی تحت عنوان براندازان نجات بخش اصلاح طلبان به بحث تازه‌ای در فضای مجازی دامن زد که لب کلامش به قول کاربری با نام مستعار لخوالسای انقلابی این است: براندازان به ما اصلاح طلبان فحش دادند، ترامپ ازشون حمایت کرده، به فلسطینی‌ها ناسزا گفتند و از نتانیاهو حمایت کردند و احمد زیدآبادی نتیجه گیری کرده اصلاح طلبها فرصت دوباره گرفتند. منظورش اینه اصلاح طلب همچنان انقلابی است و اعتراض مردم را سرکوب می کند. اینها تا آخر خط می خوان آویزان رژیم باشند. در همین حال توییتی از فرخ نگهدار، فدایی خلق سابق که در برخی محافل به فرخ رژیم نگهدار معروف است، توجه بسیاری را به خود جلب کرد. او نوشته برانداز دپش بودیم اما هیچ وقت به شاه و نزدیکانش فحش، آن هم فحش جنسی ندادیم. چرا اکثر امروز براندازها در مبارزه سیاسی اینقدر به فحش و آلات و اعمال تناسلی متوسلند؟ این توییت موجی از واکنش منفی به همراه داشت. مهرآذر نوشته اول دروغ است. به فرح پهلوی در نشریاتشان و جمع‌های دورهمی بسیار ناسزا گفته می‌شد و جوک‌سازی می‌کردند. دوم، فضای آن زمان ابداً این گونه فراگیر تو پرانتز مجازی نبود که به چشم بیاید. سوم، آن زمان نیروی ماسمالیزاسیونی نبود که بین حکومت و مردم و مطالبات و منافع شخصی فاصله بیاندازد. رولا، من شخصا فکر میکنم که این گمان زنی از سوی آقای زیدآبادی درسته که نیروهای امنیتی در قالب ارتش سایبری پشت سر براندازان فحاش باشند و از این طریق با یک تیر دو نشون بزنند. از طرفی براندازان رو وحشی و خشن و لات معرفی بکنن و از طرف دیگه همه چهره های اثرگذار داخلی رو بدنام و بی‌اعتبار و منزوی بکنن. اما مسئله اینجاست که حنای اصلاح طلبان این روزا دیگه رنگی نداره و فکر میکنم آقای زیدآبادی اشتباه میکنه که اصلاح طلبها یا در واقع استمرار طلبها رو نیروی اثرگذار میدونه. برداشت تو چیه در این موضوع؟
ببین، یه موضوع چند وجهیه. روز اولی که من به این هواداران فحاش آقای پهلوی اعتراض کردم و گفتم اینا بسیجیان کرواتی هن، اینا شاه اللهی هن و اینا آدم های فحاشی هن که آقای پهلوی باید با موضع گیری خودش اینها رو بذاری کنار، اون موقع به من حمله کردن و گفتن که نمیدونم مزدوره این فلانه. ببین، متاسفانه این طیف که دور آقای پهلوی قرار گرفتند طیفی هن که همه رو مزدور میدونن و فقط خودشونو وطن دوست و میهن دوست و اینا میدونن. یعنی هر کی زیر پرچم ما باشه وطن پرسته، هر کی نباشه مزدوره.
این یعنی یه طیفه ها، همه هوادارانش اینجوری که فکر نمی کنن.
همین هواداران شیپور به دستش، خب نمیگم
یعنی اونهایی که به شاه اللهی ها معروفن، اونجوری بگو
شاه اللهی ها دیگه. بله، اینایی که حالا ما اسمشون خودشتیم شاه اللهی، اینها در حقیقت اینا باعث بدنامی آقای پهلوی میشن، باعث بدنامی یک جریان دموکراسی خواه میشن که دور آقای پهلوی حلقه زده و آقای پهلوی رو به عنوان مثلا نمادی میدونه که میتونه این دموکراسی رو توی ایران اجرا بکنه. خب از طرفی عدم موضع‌گیری قاطع آقای پهلوی راجع به این اطرافیانش موجب شده این بخش از هواداران همچنان کار خودشون رو بکنن. حالا به طور مشخص دوست ندارم اصلا بیارم تو این برنامه ها، اما خب افرادی هستن که عکس آقای پهلوی رو میزنن پشت سرشون یا مثلا آقای پهلوی براشون یک نامه ای فرستاده و اینا و بعد میان میشینن قشنگ فحاشی میکنن به افراد داخل که تو داخل کشورن. اینا هزینه دادن آدمی مثل احمد زیدآبادی، آدم با اخلاقی، آدم با نجابتی، آدمی که شرف داره و یک زندانی شریف سیاسی بوده و بعد بیا شما اینو مثلا اینجوری بهش حمله بکنی، یا اینا اصلا قشنگ نیست، اصلا درست نیست. و آدمایی مثل زیدآبادی واسه آزادی توی کشور ما خیلی هزینه دادن و خب حالا با این دید این یک برنامه.
خب این مسئله اصلاح طلبا رو یه ذره بهش نگاه کنیم. آقای زیدآبادی خب سابقه بسیار درخشانی داره، درست میگی، ایشون در زندان هم بودن و هزینه دادن. ولی در مورد این اصلاح طلبان که خب در شعارهای دی ماه اگه یاد باشه میگفتن که دیگه تموم ماجرا، ولی هنوز عده‌ای سعی دارن این اصلاح طلبا رو زنده نگه دارن، یه جوری احیاشون بکنن، بیارنشون وسط. در این مورد چیه نظرت؟
ببین، به نظرم نامه ی آقای زیدآبادی نقطه آغاز پروژه برجسته کردن بیادبی ها و فحاشی های اصلاح طلبانه که این رو بذارن رو میز مردم و بگم ببین مردم، اینها آدمایی هستند که بیان داخل همه تون رو پاره میکنن. و متاسفانه آقای پهلوی به این قضایا گوش نکرده. من میدونم که مثلا به من رسیده که شهبانو هم درباره این اتفاقات بسیار ناراحت هستند و بالاخره راجع به این مسائل موضع دارن. اصل قضیه از کنار خود آقای پهلوی شروع شده، یعنی اصل این فحاشی ها هدایت کردن مردم توی همین فعالین و کاربرانی که حالا هستن با پرچم سلطنت و با پرچم مشروط خواهی و اینها میان به بقیه فحاشی میکنن و کتمان نمیکنن بخش زیادی
خب ایشون
از سایبری های جمهوری اسلامی هم دارن این وسط دارن موش میدونن و خودشون رو به جای سلطنت جا زدن میرن به بقیه فحاشی میکنن این وجود داره کاملا و یک بخشی هم این
ببخشید حالا این یه جا نگه دار اینجا میگی که در این زمینه که فحاشی میکنن آیا فکر نمیکنی که خیلی از این فحاشا اولا شاهزاده رضا پهلوی که اینها رو نفی کرده من تو خود در آمد نیوز یک فایل صوتی گذاشته بودی از ایشون چندی پیش که نفی میکنن این کسانی رو که میان اینجوری صحبت میکنن دو آیا فکر نمیکنی که خود دستگاه جمهوری دستگاه امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی دست داشته باشه در خیلی از این توییت ها در خیلی از این در فضای مجازی حضور خیلی پررنگی هستش از سوی
بله؟
ارتش سایبری جمهوری اسلامی
بله بله من دارم میگم همینو اصلا توی اون قضیه انتقادی که ایجاد شد من از همین تواداران فحاش کردم و از آقای پهلوی خواستم که نسبت به اینا موضع‌گیری بکنن تا دیر نشده دلیل اصلیش یعنی اونجا جلسه زدن تو داخل کشور گفتن این بهترین چیزیه که میشه بین روح لازم و یک جریان بزرگ انشقاق ایجاد کرد و سایبری هاشون رو مأمور کردن اصلا عملیات قرار خیبر اصلا رو این رفت پروژه داد و رو این قرار گرفت و خیلی اظهار رضایت میکردن و جز یکی از عملیات های موفقشون بود که کلی هم موجب مورد تقدیر قرار گرفتن برای این اختلاف افکنی و برای بولد کردن این اختلاف بزرگ کردنش خیلی مورد چیز قرار گرفتن متاسفانه ببین این قضایی قضایی نیست که با یه دونه اظهار نظر از بین بره باید قاطع محکم اومد وسط میدون و گفت آقا این هواداران فحاش از ما نیستن هر کسی که پرچم جمهوری پرچم شاهنشاهی رو زده اون پشت پرچم شیر و خورشید رو زده و میاد به مردم فحاشی میکنه میاد به فعالان داخل کشور فحاشی میکنه اینها از ما نیستن مردم دیگه واضح باید خط بندی کرد مرز بندی کرد اینجا دیگه جای شتر سواری دلا دلا نیست باید مرز بندی کرد به خاطر اینکه اگر این مرز بندی انجام نشه همه اینا میره داره پروژه است جمع میشه میره رو میز مردم و میگه ببینید اینا همینان اینا همینایی هن که دیماه میخواستن بیان آتیشتون بزنن همینایی هن که میخواستن بیان مثلا دار بزنن ما مگه آخونده درست مگه نداریم مگه احمد منتظری آخون نیست مگه مثلا آقای به فرض مثلا حالا از آخونده درست این آقایی که خلع لباس شد و از حق و حقوق بهایی دفاع میکرد یک آیت الله خیلی محترمیه و به خاطر اون به خاطر عقیدش اومد از بهایی دفاع کرد و کلی مغضوب حکومت شد خب چرا باید برین شما بگیری دار بزنی چرا باید با این ادبیات بیا جلو خب اینا همه باعث میشه که اصلاح طلبای داخل بول میگیرن و این باعث ترویج مجدد گفتمان اصلاحات میشه که به نظرم این آغاز یک پروژه است برای برگردوندن اصلاح طلبان به کفه سیاسی رقابت‌های داخل کشور و این ضعف یک جریانی رو میرسونه تو خارج از کشور که با این آدما خط بندی نکرده با این آدما اون موقع که من داد میزدم آقا بیاین با این آدما مرز بندی بکنین خط بندی بکنین این پروژه امنیتی شروع کردن به من فحاشی کردن به من مزدور گفتن به من نمیدونم فلان گفتن بیسا القاب ناشایست فلان و الان دارن میبینن نتیجه شد یک ماه گذشت
برصورت من فکر کنم خب این دیبیت ادامه خواهد داشت و ولی آیین اصلاح طلبا بدونن که جایی دیگه ندارن در صحنه سیاست کشور حتی با این کمک‌هایی هم که ممکن است سوی یک چهره
ببین نمیشه قاطع گفت آقای فهمیدی سیاست نه سیاست یک عرصه سیاله شما هیچ وقت نمیتونی با قاطعیت درباره اتفاقی که فردا توی عرصه سیاسی جابجایی مخورها
ولی قبول داری که فعلا در جامعه ما با توجه به تظاهرات دیما اصلاح طلبان باید
این موقته
خب حالا فعلا
دارم میگم بهتون ببین همین الان دارم میگم میتونین تاریخ بزنین اینو این برنامه رو میتونین تاریخ بزنین این موقته
یعنی باید فکر
دو سه ماه آینده
کنی با وجود همه این رسوایی هایی که اصلاح طلبان داشتن صحبت هایی که محمد خاتمی در مورد حفظ این نظام کرده ستایش هایی که از چهره های منفور این نظام کرده بعد از مرگشون فکر میکنی مردم باز اصلاح طلبان رو خواهند پذیرو؟
ببین مردم خواستار اصلاح شدن وضعیت موجودن این اصلاح شدن رو یه موقع با براندازی میبینن. گوش کن، یه موقع میگه آقا براندازی باید بشه تا اصلاح بشه، یه موقع میگه نه با خاتمی باید اصلاح بشه. مردم عاشق کسی نیستن
الان دیگه. ولی روح لایزم عزیز، الان کسی نمیگه با روح با آقای خاتمی اصلاحات انجام میشه.
آفرین، منم دارم میگم الان نمیگه، حرفت درسته میگم، ولی فردا تضمینی نیست که این تصمیم مردم وجود داشته باشه. الان
من دارم
مردم
راجع به الان
شرایطی دنبال الان. اصلاح شرایطشونن. یه موقع میگه مثلا فلان این حکومت باید بره، نه جمهوری اسلامی با یه بازی راحت میتونه همه چی رو عوض بکنه.
بله.
یه بازی که اگه عقلشون برسه، البته حکومت جهله، حکومت عقل نیستش، با یک بازی راحت میتونه زمین بازی رو عوض بکنه. من دارم بهتون میگم، میگم این موقته. اگر جریانات سیاسی خارج از کشور خط خودشون رو با فحاشان، با بسیجیان کرواتی، با شاه اللهی ها، با سایبری هایی که به اسم اینها میان به افراد فحاشی میکنن جدا نکنه، این وضعیت پایدار نیست و برمیگرده به سمت اصلاحات. این برنامه رو میتونین تاریخ بزنین، این خط این نشون. همونجوری که یک ماه قبل میدونستم این پروژه امنیتیه و هشدار دادم و فحششم خوردم و چوبشم خوردم، بدترین حملات بهم شد از طرف سلطنت طلبا، باز هم دارم میگم، میگم این وضعیت اینجوری نمیمونه و این پشت سرش پروژه است.
ولی تو هنوز دنبال این هستی که این رژیم سرنگون بشه، درسته؟
من هرچی مردمم بگم من دنبال اونم.
پس الان خودت دیگه نمیگی با قاطعیت که من دنبال سرنگونی هستم؟
چرا؟ چرا میگم هست. مردم الان رو سرنگونی هم. فردا اگر مردم احساس بکنن که این ساختار میتونه اصلاح بشه و جمهوری اسلامی بخواد یه بازی در بیاره و نظر قاطع مردم رو ببره رو این، من صدای مردم هم.
من فکر نمی کنم با اصل 110 کسی بخواد این نظام اینطوری بر سر کار باقی بمونه. و
حالا اینا همه یه ایده است دیگه. من میگم عرصه سیاست عرصه سیاله،
درست.
یعنی شما هیچ وقت نمیتونی قاطع روی یه چیزی وایسی، باید با سیاست باید بازی بکنی، باید این باید با همه چی آدم باید بازی بکنه. بله. تا برسه به اون جایی که میخواد.
ولی اگر اینو میخوام این جمله رو بگم و تموم کنم،
هدف من دموکراسی آزادی تو
دموکراسی آزادی، این هدفیه که منم دنبال میکنم. فقط این جمله رو بگم، اگه یادت باشه روح الله خمینی در سال 57 حاضر نشد هیچ گونه سازشی با طرف مقابل.
آفرین. تهش چی شد؟
بله. تهش اینه
که الان بعد 40 سال ما اینجاییم، هزاران هزار خون بیگناه ریخته. بله. شد هزاران هزار آدم با کفایت توی اون کشور که تو حکومت پهلوی داشتن خدمت میکردن به مردم، خونشون ریخته شد. جنگ 8 ساله به وجود. بله. اومد. این تحریم ته خمینی اینه،
درسته. تهش یک خودکشی،
اون روش درستی نبوده.
تو یک خود
روش دروغ گفتن به مردم. اون دروغ گفتن روش درستی نیست. این که الان بخوایم خمینی رو الگو قرار بدیم، بگیم اون کارو کرد، ما هم برای موفقیت تمام شیم، 40 سال دیگه تهش همینه. باید یک طرح جدید باید بیاری جلو، باید یک روش جدید بیاری جلو، باید به مردم صداقت داشته باشی.
دوستان، رسیدیم به پایان دفتری دیگر از آخر هفته، اما حکایت همچنان باقی است. امیدواریم برنامه این هفته مورد پسندتون قرار گرفته باشه. اگر برنامه را روی یوتیوب تماشا میکنید، ممنون میشیم که با فشار دادن دکمه سابسکرایب آبونه شبکه رسانه بیان در یوتیوب بشید، و اگر هم در تلگرام یا اینستاگرام ما را دنبال میکنید، سپاسگزار میشیم ما رو به دوستانتون معرفی کنید. کسانی هم که در تلگرام هنوز به ما ملحق نشدن، ازشون دعوت میکنیم به تلگرام شبکه رسانه بیان بپیوندند. اگر هم از برنامه خوشتون اومده، ما رو به یک لایک مهمان کنید. توجه داشته باشید که مثل همیشه میتونید به عنوان شهروند خبرنگار گزارش‌ها، ویدیو کلیپ یا فایل‌های صوتی جالب توجه رو برای طرح در برنامه برامون به نشانی‌های تلگرام و واتساپ و ایمیل بیان ارسال کنید. رولا، حرف دیگری داری؟
آره، من فقط تنها راه تماسم اکانت های متعدد تلگرامی. من هفته پیش، 4-5 روز پیش بود، یکی از دوستام داشت همزمان با این ور خط رو تلگرامم داشت حرف میزد. یه دفعه روی اکانت ادمین یه رسانه‌ای بود، رفته بودم به من با اسم من رفته بودن داشتن باش چت میکردن، انقدر طبیعی داشتن چت میکردن باش که به من این وقت توی خصوصی پیام داد اه چرا داری رو اکانت ادمین پیام میدی؟ گفتم من نیستم، گفتم به خدا من نیستم، من اینجا منم. چتشو بفرست، پروفایلشو عکس بگی بفرست. یعنی اکانت های متعدد ایجاد شده برای تماس با مردم، برای تور انداختن اونها، چه تو اینستاگرام، چه توی توییتر، چه توی تلگرام. به هیچ کدوم از این اکانت ها اعتماد نکنن. هر کسی گفت من رو لازمم، همون موقع ساعت روز تاریخ روز ازش لایو بگیرن، همون موقع ویدیو بفرستن. و فقط تنها راه ارتباط من با مردم دو تا چیزه، یک صفحه توییترمه، دوم صفحه اینستاگراممه، دیگه هیچ صفحه‌ای ندارم.
بله دوستان، یادمون باشه که تنها راه رهایی از نظام فاسد جمهوری اسلامی اتحاد، همبستگی و همدلی است. تا برنامه آینده آخر هفته، من بیژن فرهودی در لندن
و من روح الله زم در پاریس،
ساعت خوشی رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.